نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
متشکرم. تشکر از برنامه بسیار ارزنده و سازندتون. آقای دکتر، سوالی که من از حضور شما داشتم به این ترتیبه که می‌خواستم واژه حسادت رو به طور کلی برام توضیح کنید و آیا حسادت نوع خوب و بد داره و در زندگی چقدر تاثیر بر روی زندگی داره؟
نه، نوع خوب و بد نداره. حسود نداره. حسود کسی است که از موفقیت دیگران، پیشرفت دیگران، شهرت دیگران، قدرت دیگران، ثروت دیگران، خوبی دیگران رنج می‌بره. هیچ جاش خوب نیست. همیشه بده. مگر اینکه یه چیز دیگه است ما بگیم حسادت. حسادت وقتی است که من میبینم شما موفقیتی پیدا کردید، دیگران از شما تعریف میکنن، یه کسی شما رو دوست داره، اینا منو اذیت میکنه. علتش هم یه توهمات و تصوراتی است که البته شکل و فرمای مختلفی داره و اون این است که من فرضم بر اینه که اولا آنچه که خوبیه محدوده. نتیجتاً وقتی که شما داشته باشید، پس از من کم میکنن یا از من میگیرن یا به من نمیدن. بنابراین یه دلیلش اینه که خوبی شما تو ذهن من که اصلا واقعیت نداره و درست نیست میشه بدی من. وقتی شما پول دارید یعنی من فقیرم، چون همیشه من دو طرفه یه ماجرایی رو میبینم که یه مقدار کم و محدودی از یه چیز خوبی اونجاست و بنابراین اگر شما داشته باشید یا بردارید به من نمیرسه. دوم، من احساسم این است که دلم میخواد بیشتر و بهتر از دیگران باشم در هر زمینه ای. سومی که برخی از وقت خودم رو بهتر و بالاتر از دیگران میدونم و حس بد من از اونجا میاد یا احساس بد من از اونجا میاد که میبینم شما بدی اونا رو نمیبینید و خوبی من رو هم نمیبینید، بلکه بدی اونا رو خوب میبینید. ریشش هم برمیگرده به برخورد غلط کودکی که محبت و مهربانی رو در کودکی پدر و مادر من به صورتی در آوردن که اولا به یکی دادن از یکی دیگه گرفتن، بنابراین من متوجه شدم که این ماجرای یه شیئی است که اگر یکی داشته باشه دیگری نداره. یعنی مثلا ما خواهرتو دوست داریم، تو رو دوست نداریم، ببین اون چه پسر خوبی، غذاشو خورد، تو پسر بدی هستی، غذاتو نمیخوری. بنابراین من وقتی دیگران رو خوب دیدم، دیدم که آخرش نتیجه این میشه که من بدم. بعد در خانواده‌ای بوده که کاملا جنبه مقایسه وجود داشته و من رو با دیگران مقایسه کردن، بعد انتظار داشتن که من تو این مقایسه درگیر یه مسابقه بشم و تو مسابقه برنده بشم، بعد من نشدم، بعد سرکوفت خوردم، بعد احساس بدی اینجا و اونجا داشتم. یعنی همه اینا دست به دست هم داده و شرایطی رو به وجود آورده که من یه حساسیتی دارم نسبت به اینکه دیگری کجاست، دیگری چقدر خوبه، دیگری چقدر محبوبه، دیگری چقدر مورد توجهه، و همه چیز رو به نوعی به خودم مرتبط میکنم. بعدم فرضم بر این است که اگر یه چیزی در چارچوبی است که منم درش هستم، من باید بهتر باشم، من باید اول باشم، من باید انحصاری اون رو داشته باشم. برخی از اوقات ماجرای حسادت تا اونجایی میره که اصلاً موضوعش برای خود منم مهم نیست. مثلا شما از یه نقاشی یا از یه ویولونیستی تعریف میکنید، من نه نقاشم نه ویولونیستم نه اصلا در این حریم کاری دارم، ولی احساس میکنم که چرا شما باید از یه کسی تعریف کنید، چرا باید فکر کنید یه کسی خوبه، همه رو رها کنید به نوعی به من بچسبید. و بنابراین میگردم اگر یه چیزی راجع به اون آدم میتونم پیدا کنم، مثلا چقدر چند سالشه، میگید خب مثلا سنش بالاست، خب حالا دیگه مهم نیست آدم بعد از 30-40 سال مثلا ویولون زدن خب قرار دیگه بلد باشه یا آهنگی بزنه. یعنی حالا کوشش میکنم که او رو کوچکش کنم. یه فرضی دارم که من تو زندگیم چون بالا رفتن خیلی مشکله، یا دیگران منو که در اون بالا هستم قبول ندارن یا نمیبینن، پس بهتره من هر کسی رو که میتونم یه جوری پایین بیارم. بنابراین به اعتراض و انتقاد هم میپردازم، ولی مسئله اصلی و اساسی اون حال بد درونی است و اون گفتم ریشش در این است که فکر میکنم خوبی و مهربونی و محبت و عشق و اینا یه دونه کالاست و اونم باید از آن من باشه. اگر کسی به دیگری بده، مثل این که حق من رو و سهم من رو گرفته به دیگری داده. و البته برخی از اوقات این میتونه در زمینه هایی باشه که به نوعی واقعا حضور و وجود یا آدمی برای من موانع و محدودیت هایی یا مسائل مشکلاتی به وجود بیاره، ولی معمولا آدم حسود کسی است که دلیلی برای اون کارش نیست، فرقی هم نمی کنه. و به همجاست که اون آدمایی که حسود نیستن راحت و آسوده هستن، در حالی که حسود از موفقیت و پیشرفت دیگران رنج میبره بدونی که برای خودش هم فایده و ارزشی داشته باشه.
دقیقاً. حالا آقای دکتر، من به این خاطر، من تقریبا جوابمو گرفتم، ولی به این خاطر من مزاحم حضور شما شدم، چون یکی از بستگان من این منطقش اینه که آدم باید حسادت خوب داشته باشه که بخواد از کسی پیشی بگیره یا لااقل به کسی برسه، با این منطق زندگی خودشو داره از هم میپاسه.
نه ببینید، اون یه لغتی رو گفتم چون اشتباه میشه. حسادت وقتی است که شما پیش میرید من ناراحتم. ایشون در لغت رقابت رو مطرح میکنه، یعنی کامپتیشن رو، یعنی میبینه که شما مثلا فرض کنید موفق شدید و به یه جایی رسیدید، پولدار شدید، مقامی پیدا کردید، شهرتی پیدا، هرچه، او شما رو وسیله قرار میده برای مقایسه با خودش یا ناراحت کردن خودش، و فکر میکنه از این طریق در خودش یه انگیزهی به وجود میاره که در اون مسیری که مثلا شما موفق بودید و برنده بودید او هم حرکت بکنه. در حالی که حرف درسته، روزی که من خودم رو با دیگران مقایسه میکنم و احساس میکنم که از دیگران کمترم و عقبترم، ممکنه حرکتی بکنم، ولی انسان میتونه بدون که به دیگران نگاه کنه فقط به عنوان الگو و مدل از دیگران بهره بگیره و پیش بره. دلیلی نداره که احساس بدی دربارش کنه، چون مفهوم حسادت همونطوری گفتم همیشه بده. ایشون صحبت از رقابت میکنه. به نظر من حتی رقابت هم همیشه جای گفتگو داره، برای که دلیلی نداره که من خودم رو با دیگری مقایسه کنم بعد را بیفتم. اصلا چه اهمیت داره؟ به علاوه اولا ممکنه نرسم، بعد از اون اصلا درگیر رقابتی میشم که کار من نیست، علاقه من نیست. گفتم درست میشه که من میگم شما از یه ویولونیستی تعریف کنید، منم برم دنبال ویولون، مثلا مایه هنری ندارم، استعداد ندارم، تو این زمینه علاقه ندارم، کار من نبوده، برای چی حالا من این رو مبنا قرار بدم؟ بنابراین درست است که دیدن موفقیت و پیشرفت دیگران ممکنه آدمایی رو تحریک کنه، بر بیانگیزه، من با اون مخالفتی ندارم، ولی غالب اوقات از راه‌های دیگری که رشد خود من هست و موفقیت و پیشرفت خود من هست ما بیشتر میتونیم حرکت کنیم. ضمناً اون بار بد و منفی رو نداره. ضمناً کسی که به خاطر مقایسه خودش با دیگران احساس کرده که باید حرکت بکنه، این مقایسه هیچ وقت اون لذتی رو که در پیشرفت و موفقیتش هست، اون آرامش و امنیتی که باید پیدا کنه رو پیدا نمی‌کنه. برای که وقتی به اون جایی رسید که اون آدم قبلی حتی رسیده یا ازش هم جلو بزنیم، اینه ده ها و صد ها بسا هزاران نفر هستن که هنوز باز از اون جلوترن. بنابراین این آدم اون لذت رو میبره. بحثی که در موفقیت هست، با من در کلاس دیشب داشتم، این است که شرط موفقیت این است که ما در مسیری که حرکت میکنیم شادی داشته باشیم، لذت داشته باشیم، رضایت داشته باشیم، ولی مهمتر از همه آرامش داشته باشیم. یه همچین آدمی اون آرامش رو نداره، داره همینجوری پرپر میزنه، بیقراره، و بعدم حالا تازه برفست که از دیگری جلو بزنی. فایدهش چیه؟ مهم این است که تو از آنچه که هستی لذت ببری و رضایت داشته باشی. تفاوت اصلیش هم این جمله آخر رو بگم چون پیام ها اومده، در مسئله بودن و شدن با داشتنه. چون این آدم ها میخوان یه چیزی داشته باشن، در حالی که مسئله موفقیت و خوشبختی واقعی در بودن و شدنه. یعنی من یه چیزی بشم، نه اینکه چیزی داشته باشم. مفهوم رقابت غالبا در جهت اینه که منم بدوم دنبال اون چیزی که او داره، ای بسا با داشتنش هیچ مسئله و مشکلی هم در زندگی من حل نمیشه، زندگی من هم هیچ فرقی نمیکنه، فقط من ظاهرا چیزی که یکی داشت اگر تازه موفق بشم و به دست بیارم مانند او دارم، ولی فایده و ارزشش چی است؟ این همون گرفتاری است که آدم ها توی آوردن بچه تو ازدواج دارن، غالب اوقات هم با یه ازدواج غلط با آوردن بچه مسائل و مشکلاتی برای خودشون دیگران به وجود میارن، در حالی که من باید حساب خودم رو بکنم و کار درست و خوب خودم رو انجام بدم، کاری هم به کار دیگران نداشته باشم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر.
رو با روی خط باشید لطفاً، لطفاً. شنوندگان عزیزم، بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر شاپرک کمره‌ای هدیه می‌دهد. با خرید پکیج چای 4 جلسه‌ای، 4 جلسه دیگر هم از سولارس هدیه بگیرید. درست شنیدید. 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه.
من دکتر شاپرک کمره‌ای از شما دعوت می‌کنم که از مراکز ما در لس آنجلس، اورنج کانتی و دالاس دیدن کنید. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهانه آسان، تجربه ما بیش از 18,000 لیزر تراپی موفق و توانایی ما پذیرایی از شما 7 روز هفته تا ساعت 8 شب.
من و خواهرم بعد از پرسجوی زیاد به مرکز سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار کردن. اعتماد به نفسمون چند برابر شده.
راستش قبل من جای دیگه هم رفته بودم، ولی اصلا از کارشون راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب بسیار عالی گرفتم و ازشون واقعا ممنونم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام مجدد آقای دکتر.
بفرمایید.
من میخواستم در باره زندگی از بستگانم عرض کردم حضورتون که این خانم دلم میخواد یه چیزی باشه که زندگیش درست بشه. تا اون جایی که من فهمیدم و خیلی بهش نزدیک بودم، این خانم توی خانواده خیلی پر آشوب و یعنی پدر مادر از طرف والدین اونا مشکلات داشتن و این بچه همینجوری با مشکلات بزرگ میشه تا اینکه ازدواج میکنه. حالا خودشو همیشه چیزی که من فهمیدم در قالب دیگران میبینه، یعنی چیزی که خودش داره هیچ موقع لذت نمیبره. خدا بهش این نعمت ها رو داده، دو تا بچه سالم داره، یه زندگی سالم و آرومی داره، یعنی روز به روز میتونن زندگیشون رو ادامه بدن مثل 90% مردم، یعنی یه مسئله حادی تو زندگیش نداره. ولی در هر مورد برمیگرده به شوهرش میگه، مثلا فلان آقا به خانومش تعارف کرد روی صندلی بشینه، این شوهر من این کارو برای من نکرد، یا نمیخواد این حسادت خوبو داشته باشه که مثلا از کسی یه چیزی یاد بگیره، و همینجور مرحله به مرحله این مشکلات پیش اومده تا اینکه زندگیشون داره اصلا میپاشه. یعنی یه جوری شده که زن و شوهر و بچه نسبت به همدیگه همه به چشم یه دشمن نگاه میکنن، و 50% زندگیشون هم آشفته شده، شوهر از خونه اومده بیرون. اون وقت هرچی نگاه میکنیم یه مشکل حادی تو زندگی اینا نیست، فقط با این منطق این خانوم پیش میره که مثلا نه، من چرا باید زندگیم اینجوری باشه، من نمیبینه نعمتایی که خودش داره، حسنایی که خودش داره، خانوادش داره نمیبینه، و همینجور با این منطق حسادت که ما این حسادت نیکو نداریم به گفته خودش که زندگیمونو درست کنیم، داره اونی هم که داره از دست میده. حالا من امیدوارم فرمایشات شما رو گوش بده، شاید بتونه خودش رو بسازه، شاید زندگیش رو درست کنه، شاید.
حالا ببینید بحث اون یه نتیجه، ایشون دوتا مشکل رو دارن. مشکل اول این است که به دلیل آسیبای کودکی معلومه که من دنیا رو یه جور دیگه حس و احساس میکنم و راجعش نظر اونو باید درست کنه. دوم این که این ماجرای داشتن و مقایسه و مسابقه همه رو از پا در میاره. مهم در زندگی این است که من چگونه از آنچه که هست بهترین استفاده رو میکنم. فقیر کسی نیست که پول نداره، فقیر کسی است که بیش از اونی که داره میخواد. بنابراین روزی که من بیش از اونی که دارم میخوام آدم فقیری هستم، و بنابراین رنجی رو میبرم حتی از اون چیزی که دارم. نگاه دیگری باید کرد، و باز به همین دلیله که تو این برنامه بارها عرض کردم تمام هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذر است. جهان داره کار خودش رو میکنه. این کوشش ها و فعالیت های ما در بسیاری از موارد هیچ تغییر و تفاوتی هم به وجود نمیاره، مگر در موارد مشخصی که اون هم مهم اینه که با شادی و لذت و رضایت همراه باشه و با آرامش، و الا چه دلیلی داره که انسان اعصاب خودش رو خرد کنه، عمر خودش رو کوتاه کنه، زندگی خودش رو خراب کنه، بعد مثلا به جای این اتومبیل اون اتومبیل داشته باشه، فایدهش چیه؟ شما وقتی در اتومبیل نشستید مهمترین 95% اینه که چه حالی دارید پشت اون فرمون، تا اینکه پشت چه فرمانی هستید، ماشین $1,000 یا 101,000 دلاری، اون اهمیتش حتی 1-2% برخلاف وقت هیچه، مهمش حال شماست. به همین دلیله که وقتی که یک کسی به مسئله حالش و اون چی که درش میگذره اهمیت نمیده، بلکه به آنچه که خارج از اوست توجه داره، ناشی از همون اشاره ایست که کردید، آسیبی است که در کودکی خورده، که به جای اینکه مواظب و مراقب خودش باشه نگران دیگرانه و یا نگران جلو زدن دیگرانه، و بعدم متاسفانه در بسیاری از جوامع به دلیل باورهای غلط از همین نوع حسادت خوب که اصلا نداریم، حتی رقابت خوبم به نظر من نداری، برای که میشه از راه دیگه به همون هدف ها رسید، خودشون گرفتار میکنن. اصولا تو زندگی بسیاری از اوقات مسئله اصلی و اساسی انتظارات و توقعاته. یعنی مطالعات علمی نشون میده که بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق در زندگی زناشویی اکسپکتیشن، انتظارات و توقعات. به همین جهت است که این انتظارات و توقعات قرار واقع بینانه باشه، و ضمناً ما مسئولیت تحقق اون انتظارات و توقعات رو خودمون به عهده بگیریم، نه اینکه از دیگری بخوایم که تو باید چنین باشی. یا همین جمله آخر عجیب و غریب که چرا باید زندگی من اینجوری باشه، مثل که مثلا به ایشون قبلا نامه نوشتن به این دنیا تشریف بیارید ما اینا رو به شما میدیم، به ما همچین نامه‌ای نرسیده، که ایشون فکر میکنن یه چیزی از این دنیا یا از همسرشون یا از دیگران طلبکارن. ما فقط در ازای کاری که میکنیم میتونیم انتظار طلبی داشته باشیم. یک ساعت من برای شما کار کردم $10 رو میتونم انتظار داشته باشم. من نمیتونم بگم منی که وقت و نیرو و انرژی گذاشتم چرا من $1,000 نمیدید یا چیز دیگه نمیدید. ما همچین قراردادی رو در چنین جایی نداریم، دعوتنامه‌ای همین چنین نداشتیم. متاسفانه افرادی از این قبیل گرفتار هستن، باید کمکشون کرد که برن پلو دکتر، و الا با صحبت‌های حالا عرایض من اینجا یا گفتگوهای دوستان و اطرافیان موضوع مسئله و مشکل عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست که این حرفو حل بشه. به همین جاست که کمکش کنید که میتونه بره کمک بگیره، و امید این است که بتونن زندگیشون رو حفظ کنند و نجات بدن. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما برم.
متشکرم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، دو تا سوال دارم.
باید لطف کنید رادیوتون رو قطع کنید عزیز، برای که صدا داره پخش میشه.
بله
رادیوتون رو باید قطع کنید چون ما اینجا انعکاس صدا رو داریم.
میخواستم ببینم، یکی این که اعتماد به نفس، یعنی وقتی آدم اعتماد به نفس نداره هر بلایی که سرش سره قبول میکنه.
نه صبر کنید. نه آخه این دوتا جمله ها درست نیست. اعتماد به نفس اگه بخوام دقیق بگیم یعنی این که من توانایی انجام کارا دارم. اون چیزی که شما میگید چرا راجبه سلف استیم و حرمت نفسه، یعنی من خودم رو خوب نمیدونم و خودم رو دوست ندارم و آدم خجالتی ام و آدم نگران و مضطربی. خب بنابراین وقتی یه کسی یه بلای سر آدم میاره، اولا درست است که آدمی که برای خودش ارزش و اهمیتی قائل نیست معمولا پاسخی یا واکنش درست رو نمیده. اینجا حرفتون درسته، ولی چرا باز بیریم سراغ دیگران که باز بلا سر ما میارن؟ چون ببینید مسئله اصلی و اساسی اینه که من باید مسئولیتشو بپذیرم که چرا من خودم رو در شرایط و وضعیتی قرار میدم که دیگران بلا سرم بیارن، یا اگر بلا سر من آوردن چرا به درستی از حق خودم دفاع نمیکنم.
بله فکر میکنه که از بچگی اینها.
بله ببینید، آنچه که اسمش اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، اصلا گفته میشه مال 14 ماه اول. یعنی کودک انسانی در 14 ماه اول به این نتیجه میرسه که من در دنیای خوبی هستم که میتونم به خودم و دیگران اطمینان کنم، امیدوار باشم، خوشبین باشم، مثبت باشم، پشتکار داشته باشم، امنیت و آرامش داشته باشم و اعتماد به نفس مثبت. همه این هفتایی که عرض کردم مال 14 ماه اول زندگی است. اما بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی که مسئله سلف استیم و حرمت نفسه، کودک به این نتیجه باید برسه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی و دیگرانم خوبند و روزی که یه اصولی رو من و دیگران در ارتباط با هم رعایت کنیم همه ازش فایده میگیریم و بهره میگیریم، بنابراین دنیا جای خوبیه، آدما خوبند، زندگی خوبه. اما اگر بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی اون آزادی عملی که کودک باید داشته باشه نداشته باشه، او رو خجالت زده و شرمگین کنن و مضطرب و نگرانش کنن و مخصوصا در چارچوب عمل مدفوع و ادرارش که مهمترین مسئله ذهنی است برای کودک در اون ایام، برخورد پدر و مادر غلط باشه، بچه به این نتیجه میرسه که من باعث خجالت و شرمندگی ام، من کسی هستم که کار بد و غلط میکنم، من نادانم، من ناتوانم، من نیازمندم، من بدم، من مستوجب و مستحق تنبیهم. برابری اون حرفی که شما میزنید بعدن اتفاق میفته. وقتی کسی اذیتش میکنه در حقیقت همون حال و احساسی است که خودش داره، بنابراین برای خودش و حقش نمیسته یا مدتی صبر میکنه، بعدن واکنش های تند و شدید نشون میده، اون حالت در حقیقت منفعل پرخاشگر رو داره، یعنی پسیو اگریسیو خواهد بود. ولی دقیقاً آسیب 3 سال اول کودکی است. به همین جهت است که این همه اصراری که من رو خط رادیو تلویزیون با دوستانی که تشمی آرد و دارم این است که این 3 سال اول کودکی را اگه درست بکنیم، همه اون چیزهایی که عرض کردم به اضافه جنبه‌های مثبت دیگر زندگی رو تو وجود بچه‌مون کاشتیم. یعنی درست مثل بچه‌ای است که در شکم مادر شما مواظبت و مراقبت کنید سالم به این دنیا بیاد، تا اینکه بهش آسیب بزنید وقتی به این دنیا میاد، فرض کنید که قسمت‌های مختلف بدنش آسیب دیده باشه و نتونه کار بکنه. دوران بسیار حساس و بحرانیه. در نتیجه اعتماد به نفس و حرمت نفس که دو چیز مرتبطن ولی مختلفن، یعنی سلف کانفیدنس و سلف استیم، تو 3 سال اول بیش از هر جای دیگه در زندگی شکل و فرم میگیره. و اگر من در سن 50 سالگی 40 سالگی اون اعتماد به نفس منفی رو دارم و اون حرمت نفس رو کم دارم یا ندارم، مربوط به آسیب 3 سال اولی که پدر مادر من در کار تربیتی من درست عمل نکردن، برای که من در اون 3 سال خودم نقش چندانی در زندگی و آنچه که باید بشه یا نشه ندارم. بنابراین رفتار بد و غلط پدر و مادر، یعنی ندونستن اصول پرورش و تعلیم و تربیت و متاسفانه استفاده از همون متدهای قدیمی ترس و تنبیه و کنترل، بچه ها رو همچنان در دنیا بیش از نیمشون رو با مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس روبرو میکنه و در نتیجه گرفتاری اصلی و اساسی بیشتر مردم مخصوصا سلف استیم است که بهش اشاره کردید. یعنی آدمی است که فرضش بر اینه که من بدم، دیگران بدن، رابطه بده، زندگی بده، من نگرانم، من باعث شرم و خجالت هستم، من ارزشی ندارم، من تو زندگیم عصبانی و خشمگین میشم، من آدم کینه‌توز و بدجنسی هستم، من آدم وسواسی و نگرانی هستم، من آدم کله شق و لجباز و یه دنده‌ای هستم، من خودم رو آزار میدم و اذیت میکنم، من دیگران رو آزار میدم و اذیت میکنم و بنابراین درگیر یه مقدار روابط و شرایط و موقعیت‌های در زندگی میشه که همیشه بد و آزار دهنده و آسیب زننده است.
چارش
اگر در کودکی باید بچه رو در بزرگسالی باید رفع مشکلات حل کرد، یعنی من در بزرگسالی باید برم به این نتایجی رو که در کودکی گرفتم اونا رو تغییر بدم، یعنی منی که فرضم بر اینه که من خواستنی و دوست داشتنی نیستم و بدن باید عوض کنم برای که من خوبم همچنان که دیگران خوبن. این که من خواستنی و دوست داشتنی نیستم تو این دنیایی که 6 میلیارد یا 6 میلیارد و نیم مردم هستن، حداقل حتی 6 میلیون کسی هستن که با من میتونن شریک باشن، با من میتونن زندگی کنن، با من میتونن سفر باشن، پس بنابراین من خواستنی و دوست داشتنی هم هستم. این نگاه غلطی است. درست مانند مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، نگاه من به خودم و دیگران اشتباه است. درست پس که شما بیاد تو فری وی فرضتون بر این باشه که این اتومبیلا میخوان به هم بزنن شما رو بکشن، شما روزی که با این نگاه میایید چه میکنید؟ مثل بسیاری که نمیان تو فریدگاه یا فریوی را رانندگی نمیکنن خواهید بود. در حالی که اگر یکی سی فرضش این باشه که هر کی اومده تو این فریوی میخواد به منزل خودش برسه و کوشش میکنه سالم باشه، خب من راحت و آسوده رانندگی میکنم. تفاوت دو همین دو تا آدمه. در حالی که هر دو تا میتونن استدلال کنن، اون بگه ببین مردم سالم رسیدن، اون میتونه بگه بفرمایید تصادف کرد این دو تا آدمم مرده. مهم اینه که شما به دنیا چگونه نگاه میکنید و به همین دلیله که در بزرگسالی بحث مسئله موضوع اعتماد به نفس و حرمت رو با درست کرد. من همین امشب کنفرانسی که در اورنج کانتی دارم اصلا عنوانش اعتماد به نفس و حرمت نفس، 24 ساعت بحث و گفتگوی من این است که من و شما مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس خودمون رو چه میتونیم بکنیم. فقط یه نگاهی کلی است، نه اینکه کافی است، ولی حداقل پس راه هست و تو کار روان درمانی هم همیشه خود انسان بیاموزه، هم میتونه درگیر کار روان درمانی بشه و از اون طریق مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس خودش رو حل کنه. مادام که اون کارو نکنی گرفتاری. درست پس که من اگر پام شکسته باشه نمیتونم راه برم، بنابراین من اول باید پای شکستم رو درست بکنم تا بتونم بعدن راه برم. منی که مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس دارم، قرار است که سطح آگاهی و دانایی خودم رو بیشتر کنم و با مسائل خودم و زندگیم و اطرافیانم آشناتر بشم و بعد از اون کمک بگیرم و این مسائلی که تو وجود من به عنوان یه نتیجه گیری، یه برداشت، یه دریافت آمده که دنیا اینجوریه، من اینجوریم، رابطه این گونه است، مردم چنینن، مردم آنچنانن، همه اینا رو به صورت در بیارم که درست و واقع بینانه باشه. درست مانند مطلبی که با شنونده عزیز قبلی عرض کردم، یا الان کسی که مشکل حرمت نفس داره، آدمی که میگه من بدم، آدمی که میگه من گناهکارم، خب یه فاجعه است در طول تاریخ. نه تو گناهکاری نه بد. این که میگه من خواستنی و دوست داشتنی نیستم، همچی چیز نیست. هر کسی که شما اگر بهترین، زیباترین، خوشتیپترین مرد و زن دنیا هم باشید، میلیون ها میلیارد ها نفر شما رو نمیخوان. ولی مسئله این است که اصلا بحثی نیست، بحث این است که آیا یک نفر تو رو میخواد، همون کافی است، برای که تو هم یک نفر رو میخوای. و بنابراین پس تو خواستنی و دوست داشتنی هستی، فقط برای اون یک نفر، و قراره برای اون یک نفر هم خواستنی و دوست داشتنی باشی، نه برای همه. چون موقعی که بدنامی است اگر قرار بشه تو بخوای و اونا بخوان. بنابراین مهم اینه که من نگاهی واقع بینانه و درست به موضوع داشته باشم. و متاسفانه مسئله حرمت نفس، همونطور که شما اشاره کردید، موضوع بسیار جدی و اساسی است در زندگی بیشتر مردمان دنیا و متاسفانه در فرهنگ و جامعه ما هم یکی از گرفتاری های بزرگ ماست. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. یک دنیا من. خدا.
شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب کنفرانس یا سمیناری درباره علم و شبه علم در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دو نفر از استادان خوب عزیز، در این سمینار شرکت خواهند داشت. هدف و نظر این بوده که گفتگوی درباره آنچه که علم است و آنچه که غیر علم، ضد علم، آنچه که احتمالاً موضوعهای فلسفی یا مذهبی است و به حوزه و حریم علم کاری نداره و یا از طریق موضوعهای علمی مطالبی از اون قبیل نه اثبات، نه استدلال، نه رد و نه قبول میشه روشن بشه، برای که سوء تفاهمات فراوانی در این زمینه وجود داره و به همجاست که امید این است که طی چند سخنرانی و پرسش و پاسخ برخی از این مطالب روشن بشه. بنابراین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب علم و شبه علم در رسیدا. همینجا ضمناً یادآور بشم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به مسئله انسان و موضوعهای انسانی، که قرار بود روز سه شنبه 6 ژانویه در همین محل ونیژین پالاس برگزار بشه، به دلیل تصادف و مصادف بودن اون با کریسمس دوستان خوب و عزیز ارمنی که بنده بهش متاسفانه توجه نکردم، به 13 میفته. بنابراین کنفرانس خیشتن خیش جلسه اول خودش رو در ساعت 7 بعد از ظهر روز 13 ژانویه در ونیژین پالاس خواهد داشت که این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. و ضمناً فرصتی است که در روز سه‌شنبه 30 دسامبر و شنبه 3 ژانویه در دالاس تگزاس باشم و روز سه شنبه از ساعت 6:30 تا 9 سخنرانی تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت چیست، و روز شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر مثلث زحمت یا نکبت، گفتگوی درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت، و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج عنوان سخنرانی است که در اونجا خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام
علیکم. سلام، بفرمایید. بفرمایید قربان.
قربان.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام. اجازه بدید من یه سوال داشتم. فقط اینم عوامل سیاسی، اقتصادی و حتی آب و هوا و اینها روی به اصطلاح رفتار افراد یک اجتماع یا یک ملت میتونن اثر داشته باشن یا خیر؟
حتما. شما وقتی که بحث رو درباره انسان میکنید، انسان موجودی است که باید انسان شدن رو یاد بگیره. روزی که باید انسان شدن رو یاد بگیره در ارتباط با طبیعت و سایر انسان‌ها قرار میگیره، و زمانی که شما در یه محیط اقتصادی یا سیاسی یا یه سیستم سیاسی اقتصادی خاص هستید، درست مانند زبانی که اگر اینجا فارسی است فارسی یاد میگیرید، اگر اونجاست ژاپنی ژاپنی، معلومه که همه اونها به نوعی داخلی و درونی میشن. اصلا پدیده‌ای که به عنوان درونی شدن، اینترنالایز شدن یا اینترنالیزیشن هست، یا آنچه که به عنوان اجتماعی شدن هست، سوشیالیزیشن، یعنی درونی کردن آنچه که بیرون هست. بنابراین اگر من فرض کنید در یه نظام سیاسی هستم که در اونجا اصل فرماندهی و فرمانبرداری و دیکتاتوری، منم یاد میگیرم فرمان بدم و فرمان ببرم، در حالی که اگر در یه محیطی است که اساسش بر مشورت و حرمت انسانی است و گفتگوست و قرارداد هست و حق پرسش و اظهار نظر و عقیده و بدن دادن رأی وجود داره، معلومه که من در گفتگوم با برادرم، با دوستم، تو محیط کارم، هر جا که هست اون رو رعایت میکنم. بنابراین سیستم‌های سیاسی اقتصادی حتی شرایط متفاوت طبیعی کاملا انسانهای گونگونی رو میسازه. به همین جهت است که اگر شما به تمدنها و فرهنگهای جهان نگاه کنید، در مناطقی که طبیعت سخت و یه مقداری آزاردهنده و مشکل بوده، آدما در اونجا خشنتر، افکار و عقاید خیلی تند و تیزتر هست، در حالی که در مناطقی که آب و هوا خوب بوده، امکانات طبیعی کار شکار رو، ماهیگیری رو، استفاده از درختان میوه رو خیلی ساده می کرده، مردمان آرامتر، مهربونتر و نوع دیگری از روابط رو دارن. این همه جای دنیا میشه دیدش. بنابراین عامل طبیعت و عامل محیط اجتماعی نقش فوق‌العاده‌ای داره، برای که اون هست که به مقدار زیادی شرایط خانه و خانواده رو میسازه. خانه و خانواده یه مجموعه کوچکیست از کل جامعه که حالا برخی از اوقات میتونه با اون متفاوت یا بسیار متفاوت باشه، ولی غالب اوقات خانواده ها همون پیامی رو به فرزندانشون میدن که محیط اجتماعی به پدر و مادرها خارج از محیط خانه داده. بنابراین تأثیر متقابل و متعاکس در حقیقت فرد است به روی جامعه، خانواده است به روی جامعه و جامعه است به روی فرد. این تأثیرات رو همیشه میشه دید. شما در یه جایی مثل امریکا سیستم فرض کنید سیاسی یا اقتصادیش نوعی از ارتباطات رو موجب میشه که در چین یا در ایران یا در روسیه احتمالاً نوع دیگری رو، به خاطر اینکه نوع دیگری از روابط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه است.
بله آقا، من حالا به اصطلاح سوال بعدی در همین ارتباط باز پیش میادش که پس بنابراین اگر نژادهای مختلف یا ملت‌های مختلف خصوصیات متفاوت داشته باشن و ما به فرض یه نسبت منفی رو به یه نژادی بدیم، این پس مرد بین نژادپرستی و به اصطلاح این حالتی غیر نژادپرستانه میتونه باشه چی هست؟
نه ببینید، شما میتونید حرفتون این باشه که ما راجب انسان صحبت میکنیم، وقتی راجب انسان صحبت میکنیم تفاوتی آنچنان بین نژادها نیست. اگر میشه رادیو رو لطفا عرض کنم که اگر شما درباره نژادها صحبت کنید تفاوتی بین نژادها نیست، یا اگر تفاوتی هست تفاوتی است که پذیرفته شده است. شما فرض بفرمایید، مثال اگر شما برگردید بگید که نژاد زرد کوتاه‌تر از نژاد سیاه یا سفیده، که اسمش نمیشه حرف نژادی، یعنی یه واقعیتی است که هست و شما این رو به صورت بد و منفی هم در نمیارید. درست مثل این که شما برگردید بگید مردان از زنان بلند قد تر. خب این در خصوص 80% یا 90-85% درست، ولی اسم این مسئله نژاد پرستی نیست. مهم این است که بعدن شما یه امتیازاتی رو قائل بشید و بعدن اون رو در صحنه اجتماعی بخواید مطرح کنید. یعنی برگردید حالا که شما کوتاه‌ترید پس حقتون کمتره، یا احتمالاً نتایج دیگری بخواید بگیرید، ولی واقعیت واقعیت است. البته یه آدم سالم به دو نکته توجه داره. یکی اینکه این آدما اگر کوتاه‌ترن، کوتاه بلند بودن عیب نه حسنه، و دوم بر فرض که ما احتمالاً اون رو عیب میدونیم که البته عیب نیست، پس بهتر است که به عنوان یه انسان مواظب و مراقب اونها باشیم، برای که همچین مسئولیت داریم به خاطر اینکه تفاوتی وجود داره. ولی اینکه ما بیایم بگیم که یه نژادی بر نژاد دیگه برتری داره، اون وقت است که در چه زمینه ای. تازه البته بر خصوص برتری هم گفتگو از همین نژاد زردی که قدشون کوتاه‌تر از نژادهای دیگه است، از نظر بهره هوشی از نژادهای دیگه بالاتر. به همین جهت که وقتی که میانگین حسابی هوش رو در جهان اندازه‌گیری کردن، اولین کشور هنگ کنگ با 107، دومین کشور کره جنوبی با 106، سومین کشور ژاپن با 105، چهارمین کشور تایوان و کره شمالی هستن با 104، و 103 مال سنگاپوره. اولین کشور اروپایی که 102 هست آلمان هست و ایتالیا، و سوئیس و سوئد 101ن، بعدن انگلستان و چین 100 هستن. و شما خیلی راحت میتونید ببینید این نژادی که قد کوتاه‌تری داره بهره هوشی بالاتری داره. حالا نه کوتاهی قدشون، وقتی شما اینجوری بحث بکنید به عنوان یه واقعیت، یا معناش تبعیض نژادیه یا تفاوته، نه بهره هوشی بالاشون نشانه بالا بودنشون و یا کم بودن سفید پوست و سیاه پوسته، ولی اینا ارقامی است که واقعیت داره. و شما در جوامع مختلف و جهانهای متفاوت که برید، رنگ پوستهای مختلف میبینید و آدما رو حتی با ترکیبای بدنهای مختلف میبینید. یه مقدارش هم ناشی از محیطهای یا طبیعی و تحت تاثیر اون عوامل. علت اینکه مردم در افریقا سیاه پوست هستن نیست که نژاد سیاه اونجا به وجود اومده، علتش اینه که اون آفتاب آدمو سیاه میکنه. ما هم اگر اونجا بریم سیاه‌تر خواهیم شد، به طوری که مردمانی که در کشورهایی هستن که آفتاب نمیبینن به تدریج سفیدتر شد. ولی اینا عوامل محیط رو نشون میده که طی قرن‌ها اثر کرده. مهمش این است که من و شما به اینجا برسیم که تفاوتی بین یه بچه 2 ساله و یه مرد 102 ساله نیست، تفاوتی میان زن و مرد نیست، تفاوتی میان بودایی و هندو نیست، تفاوتی میان سیاه و سفید نیست. برای اگرم تفاوتی هست، در وقت مسئله فردی ما برای انتخاب اون میتونه مطرح باشه، ولی حکم کلی نمیتونیم داده باشیم. شما خیلی راحت میتونیم که من میخوام ازدواج کنم، میخوام با یه ایرانی ازدواج کنم. معناش این نیست که بقیه بدن، معناش این است که ازدواج یه انتخاب دو تا آدم شبیه و مانند. من دلم میخواد همسرم ایرانی باشه. معناش این نیست که همسر ایرانی خوبه، همسر غیر ایرانی بده. این حرفو زدن غلطه. ولی اینکه یه آدمی یه چنین کار، یا شما تو خونتون در بازه، پسر و دختر شما میان تو خونه، اما پسر و دختر همسایه قرار نیست به خونه شما بیان، معناش این نیست که تبعیض قائل شد. معناش این است که یه قواعد و قوانینی رو پذیرفتیم که درست، خوب، مناسبه و داریم اونا رو پیاده میکنیم. در بقیه موارد هم بهتر است که این اصول رعایت بشه. نتیجتا بذار من یه چیزی به شما بگم. حالا همیشه من اگر برم توی مغازه‌ای و بخوام یه چیزی بخرم، حتما میرم سراغ یه کسی که تعلق به اقلیت داره در امریکا. اول اگر سیاه‌پوست باشه، دوم یه اقلیت. همیشه اگر 10 نفر اونجا، استدلالی هم که ذهنی دارم، هر کی میگه غلطه حتما حق داره، بحثی هم ندارم. استدلال این است که به هر حال این گروه ها چون کمی مورد تجاوز و ظلم قرار گرفتن، من با وجودی که اصلا خریدم و کارم هیچ مهم نیست. میشه قربان این رادیو رو فکری بکنی؟
قربان این اصلا به گوشی تلفن خود رادیو خاموشه.
نخواهش میکنم. بنابراین نتیجتا انتخابی که میکنم از نظر خودم این است که یه جای کوچولویی رو برای خودم قائل هستم که اون همون چیزیست که طی سالها در امریکا به عنوان افرمتیو اکشن میشناختنش، و اون این بود که چون پذیرفته بودن که در طول تاریخ مثلا امریکا نسبت به این گروه تعدی شده، ظلم شده، پس ما در شرایط مساوی به اونا امتیاز بیشتری میدیم، که به نظر من در بسیاری از موارد هم درست بود. حالا وارد بحث تکنیکالش نمیخوام بشم. نتیجتاً شما در حالی که میتونید برگردید بگید این آدم بچه است و اون آدم بزرگسال یا اون آدم سال خورده است، و به خاطر کودک بودن این و میان سال بودن اون و بزرگسال بودن یا سال خورده بودن اون قائل به یه تفاوتهایی بشید، مهم این است که این تفاوتها رو بهش جنبه ارزشی ندید، اون رو تبدیل به خوب و بد نکنید، ولی خیلی راحت بگید این 2 سالشه، اون 40 سالشه، اون 92 سالشه، در نتیجه این کودک، اون میان سال، اون سال خورده است. این حرف شما معناش این نیست که بین آدم‌ها تفاوت و تبعیض قائل شدید یا نژاد پرستید یا سن پرستید. معناش این است که ما به هر حال در دنیای هستیم که با واقعیات در ارتباط هستیم. این تفکیک رو همیشه میشه فهمید. این است که من و شما تو امریکا میپذیریم، ما امریکایی اگرم سیتیزن شدیم از نظر شهروندی سیتیزن امریکا هستیم، ولی ما ایرانی امریکایی هستیم. همونطور که الانم وقتی که میخوان درباره سیاه‌پوستای امریکا صحبت کنن، افریکن امریکن میگن. یعنی دقیقاً مسئله این که از کجا آمدن رو مطرح میکنم، و این نکته بسیار جالبی است. حالا این کار درسته یا غلطه در جهت پیام مطرحه، مهم اینه که من و شما برای اینا نه امتیازی قائل بشیم نه عیبی. اگر این مزایا رو و یا این احتمالاً موانع و کمبودها رو در ارتباط با اونا تو ذهنمون هم نداشته باشیم، راحت است. پس همونطور که بچهای کوچولو ندارن، بچهای کوچیک رو مطالعات نشون میده که مثلا ممکنه 6 ماه با یه بچه سفیدپوست یا سیاه‌پوست دوست باشه، اصلا نمی‌دونن اون سفیده یا سیاه، فقط می‌دونن دوستشونه. وقتی ما میگیم این سفیده یا سیاهه، وقت نگاه می‌کنن می‌بینن این سفیده یا سیاهه و متوجه میشن تفاوت رو، ولی خودشون متوجه مسئله نمیشن. چرا؟ برای اینکه اونا ذهنشون متوجه دوستیه و دوستی است و بازی است که با هم می‌کنن. چه اهمیتی داره که او سیاهه یا سفیده؟ امید این است که ما هم در زندگی انسان رو به صورت انسان ببینیم. میخواد کوچک باشه، میخواد بزرگ، میخواد باسواد باشه، میخواد بیسواد، میخواد زن باشه، میخواد مرد. ولی معلومه روزی که شما میخواید کارمند استخدام کنید و این کارمند رو برای کار کانستراکشن و ساختمان میخواید، شما نمیرید به یک کسی که تو این کار نیست، ویولونیست، بگید تو بیا این کارو بکن، و اگر اومدم میگید آقا تو این کاره نیستی. معناش تبعیض نیست، معناش این است که من یک کسی رو میخوام که بتونه کار ساختمانی انجام بده، این آگاهی رو، این تخصص رو، این مهارت رو باید داشته باشه. اینا رو باید تفکیک کرد که با هم مخلوطش نکنیم. ولی مهم اینه که من در ذهن و ضمیرم تفاوتی میان انسان‌ها قائل نیستم، و فرضم بر اینه که منم میتونستم از یه پدر و مادر سیاه‌پوست در یک کشور افریقایی متولد بشم، و یا در یک خانواده‌ای که باورها و اعتقادات مذهبی متفاوت با اون چیزی دارن که من دارم یا درش متولد شدم، و بپذیریم که ما فقط با هم مختلف و متفاوتیم، نه مخالفیم، تمایز داریم، اما امتیازی به هم نداریم. این اون واقعیتی است که امروز دنیای علم میگه. برای که دی ان ای ماها رو که نگاه کردن، ما در 1000 قسمت دی ان ای 999 قسمتش عین همین، یعنی انسان ها تفاوتشون در 1000 است که بین من و شما تفاوت است. 1000 و ابلهانه است، بیمارگونه است، غیر اخلاقی و غیر انسانی است که اون 999 تای شباهت و عین هم بودن و یکسان بودن و سیم بودن رو نادیده بگیریم، بچسبیم سراغ اون 1%، اونم به خاطر این بکشیم و کشته بشیم. اونجاست که مطلبی که از دالی میفرمایید مطرحه، و الا خارج از اون تفاوت‌ها مشخصه، این کوچک اون بزرگه، این سیاه اون سفیده، این زن اون مرده، ولی همه انسانیم و این پایان کار. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم که روی خط باشید.
من یه مطلب خیلی کوچیک
تمنا می‌کنم روی خط باشید لطفاً. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی آمریکا روز به روز در حال تغییر است. تصمیماتی که رهبران ما در طی ماه‌های آینده خواهند گرفت، اثرات مهمی در زندگی ما و نسل‌های آینده ما خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنم با من بابک کلهر جمعه ساعت 7 شب برای گفتگویی در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی کشورمان بپیوندید.
در حال حاضر در امریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند امریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلا اشخاص به این بیماری را مشخص می‌کند. وبسایت diabetes.org/risk-test و یا تلفن 1-888-342-2383 1-888-342-2383 آگاهی‌های بیشتر را در اختیار شما قرار می‌دهد.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. خوشحالم که قبل از آغاز این برنامه پیام فوق‌العاده درست و بجا و خوب و مناسب خانم دکتر کیومر، خانم دکتر کیومر دادستان رو داشتیم. برنده این همه جوایز اگر شدن به خاطر لطف و محبتی است که در این زمینه دارن و باور و اعتقادی که به مسئله محبت و عشق و دوستی به عنوان هوا، به عنوان اکسیژن و به عنوان آب و غذایی که ما بهش محتاجیم و خلاف اون و غیر از اون اشتباه است. همطور که اشاره کردن، ماجرای خریدن تفنگ و وسایل جنگی هیچ وقت کار درست نیست. هرگز بنده بچه هم وقتی بزرگ شدن هرگز اجازه ای نداشتن که هیچ کدوم از اینا رو بخرن و یا داشته باشند و خودشون هم میدونستن که این اصلا نوع زندگی و نحوه زندگی است. خوشحال هستم که چنین اعلانی رو رادیو این چنین پخش کردم و براشون به خاطر موفقیت‌هاشون و برنده شدنشون از این جوایز که نتیجه خدمت و فعالیت پیگیرشون هست رو واقعا تبریک میگم و از این بابت بسیار خوشحالم. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، صحبتمون رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، من از فرمایش جناب علی اینطور استنباط کردم که اون خصوصیات فیزیکی اگر ما بخوایم اونها رو به اصطلاح چیز باشیم، اون میتونه دلیل بر نجات پرستی باشه اگه ما بخوایم رو اونها تکیه بکنیم. اما خصوصیات رفتاری که حالا شاید بتونیم بگیم اکتسابی هستن، مثل اینکه افرادی که مثلا کارهای خلاف میکنن، نادرستن، چی و اینا، اینها رو اگه ما روشون تکیه بکنیم، این هم بر نجات پرستی میشه. آیا استنباط من درسته؟
نه ببینید، من اصلا فکر میکنم شما یه جور دیگه به موضوع نگاه کنید. شما اصلا بیاد اینکه کسی که جرم و جنایت میکنه که در تحلیل‌های یه بیماره، همطور که بیماری که بیماری فیزیکی داره رو شما تازه کمکش کنید، ازش مواظبت و مراقبت کنید، به اونم این گونه نگاه کنید. ما مسئله آزادی انسان و انتخاب رو میپذیریم، ولی ما نه دادگاهیم، نه قاضییم، نه مدعی العموم هستیم، دادستانیم، به من ارتباطی نداره. یعنی اصلا ببینید، نگاهی نباید باشه که چی درسته، چی غلطه، چی خوبه، چی بده در ارتباط با دیگران. من میتونم درباره خودم فکر کنم درست و غلط و خوب و بد چیه. به من چه مربوطه که شما چه میکنید؟ شما اگر فرض بفرمایید دوایی رو مصرف میکنید، من چی میتونم بگم؟ من این دوا به درد من نمیخوره، ولی معناش این نیست که این دوا برای شما در حقیقت درست نیست. اصولا دست از سر دیگران برداشتن مسئله اصلی و اساسی است. به همین جهت است که وقتی که به درستی گفتن در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم، یا هرگز گناه کسی نزد دیگری مبر، شاید خدایش بخشیده باشه، و همونطور هم که گفتن هرگز با انگشت اتهام کسی رو نشون ندید، زیرا همون زمانی که شما یک یا دو انگشتتون متوجه دیگری است، سه انگشت دیگر شما متوجه خود شماست، یا ته دستتون متوجه خود شماست. من فکر میکنم وقت اون رسیده که اصلا ما از این آسیب کودکی دست برداریم که به دلیل اینکه از بیرون به ما آسیب میرسیده، ما به صورت چشم زندگی میکنیم و داریم دیگران رو میبینیم، در حالی که اگر ما خاطرمون از بابت دیگران آسوده باشه و در دیگران مهر و محبت رو ببینیم آنگونه که هست و واقعیت داره، میتونیم از خودمونم مواظبت و مراقبت بکنیم و در نتیجه اون وقت هست که اصلا این گفتگوهای برتر و کهتر و اینا جایی نداره. اول اعلامی حقوق بشر است که همه افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر. پایان کار این یه واقعیت علمی، عقلی، علمی، منطقی و اخلاقی و انسانی، و این صلاح و مصلحت همه ماست که همه جا این رو بفهمیم و بپذیریم. روزی که شما آمدید گفتید که من بر دیگری امتیازی دارم، اون وقت که گرفتاری پیدا میشم طور که در طول تاریخ شده، و علاوه چگونه میخواید اینو اثبات کنید؟ به همین دلیله که در زمینهای مسائل مهم و اساسی بارها عرض کردم، شما وقتی مسئله مذهب میرسه دو تا راه دارید. یکی این که برگرد بگید دین و مذهب من، اونم دین و مذهب تو، این مادر من، اون مادر تو، این برادر من، اون برادر یا خواهر تو، تموم شد رفت. اما اگر آمدید و گفتید که مال ما خوب است و ما چنین هستیم و چنان هستیم و این گونه هستیم و آن گونه هستید، دو تا عیب اینجا وجود داره. اولین اشکالش این است که باید ثابت کنید همه اینا رو، و متاسفم میگم که از عهده این اثبات بر نمیایید. دوم، روزی که شما یه همچین حرفی رو زدید که ما چنین و چنان هستیم، نگاه کنید به جامعتون، هم در طول تاریخ هم اکنون، همچین امتیازی ندارید. چطور شده شما بهشتی و نورانی و رحمانی و روحانی و انسانی و اخلاقی و به نوعی هم تأیید و حمایت خدا و رحمت خدا و کتاب خدا و فرمان خدا و توجه خدا رو دارید، این ور قضیه طرف هیچی نداره، نه شرفی نه حیثیتی، غلط و بد. ولی وقتی به جوامع نگاه میکنیم، این 1 میلیون از اینا رو با 1 میلیون رو مقایسه میکنیم، این شبیه همن. پس آخه اینا با هم نمیخونه. ایناست که بهتر دست از این بازی ها برای همیشه برداریم. ما تو دنیایی هستیم که طی تاریخمون همینجوری همدیگر رو کشتیم. مادرها این بچه ها رو زاییدن، پدرها با این باورها و اعتقادات، چون اینا همش از ناحیه پدرها بوده و مردها بوده، و این بچه ها رو کشتن. بس دیگه. به همین جاست که عرض کردم اون پیام صلحی رو که در آغاز برنامه پخش شد، اون 1 دقیقه‌ای که پیامی بود که آمد، خیلی معنی داره و قراره که صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه بهش نگاه کنیم و دست از این بازی‌ها برداریم. مثلا چه فرقی میکنه، چه اهمیتی داره؟ یه آدمی در میزنه، سیاه سفید، زن مرد، من چرا برداشت و برخورد ارزشی باش بکنم که خوبه بده و قضاوتی داشته باشه؟ مثلا من کی هستم که همچین قضاوتی رو درباره دیگری داشته باشم؟ روزی که یه نگاهی رو این گونه داشته باشیم، دست از این بازی‌ها برمی‌داریم. الان تو این رادیو تلویزیون‌ها صبح تا غروب دارن ثابت می‌کنن ما چقدر خوبیم و همه حقیقت رو ما داریم، شما همه گمراهید. آخه شما اینقدر حقیقت رو دارید، ساکت بشینید و دست از سر دیگران بردارید و بعدم با این همه خشم و این همه قهر و این همه حرف نامربوط و این همه استدلالات بیمارگونه، شما چگونه می‌خواید ثابت کنید که از دیگران برترید؟ راهاش باید کرد. واقعا وقت اون رسیده که نگاه کنیم که مثل قطره‌های یه دریاییم. یه دریاییست، یه اقیانوسیست هستی، ما هم قطره‌های این دریاییم. حالا یکی یه ذره اینورتره، یکی اونورتره، یکی موادش کمتره، یه بیشتره. علاوه علم به من و شما میگه این تفاوت‌ها وجود نداره. من نمیدونم ما تا کی میخوایم فکر بکنیم که ما یه امتیازات و برتری‌هایی داریم و یا یه توجهی داریم، اونم تازه در این حد افراطیش که ما نور مطلقیم شما تاریکی. خب آخه به نظر میرسه که شما هم دارید در همون سیاهی‌ها و تاریکی‌ها زندگی میکنید، ما هم انقدر بی‌نور نیستیم دیگه. این است که وقتی که این برنامه‌های مخصوصا اخیراً در برنامه فارسی فراوون شده، صبح تا غروب همه راه افتادن که بگن ما فقط تنها درست جهانیم و بقیه همه گمراهند و بدند. آخه اینا باعث آزار و اذیت و این همه اصرار و کوشش در جهت اثبات چیزی که مطلقاً به هیچ وجه قادر نیستید. اگر فکر میکنید میتونید اثباتش کنید، بیاد بحث کنید. ولی اگر شما به همون باورهای خودتون استناد میکنید که دیگه جای بحث و گفتگو نیست، اصلا جای بحث نداره، شما تصمیمتون رو گرفتید، انتخابتون رو کردید، همون حرفا رو تکرار میکنید. به همین جهت است که این برنامه‌ای که روز 14 دسامبر گذاشتم، امیدم این است که یه مقداری حتی البته وارد این حریم و این گفتگوها در این حدی که الان عرض کردم نمیخوام بشم، ولی بحث این است که یه جایی رسیده که حالا که چراغ ها روشن شده، بهتر ببینیم که راهمون رو از چاهمون تشخیص بدیم و خودمون و دیگران رو در چاه و تاریکی نگه نداریم. امید چنین است. اجازه بدید که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
بفرمایید.
سلام
بفرمایید. من یه نکته قبل از اینکه شما صحبت کنید عرض کنم، تلفن شنونده عزیزی که قبلا من باشون صحبت کردم متاسفانه قطع شد، این رو عرض کنم چون شاید صداش رو شنیدید، بنده هم به همین جهت مصاحبه دارم. بفرمایید، در خدمتتونم.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من یه جوان 35 ساله هستم که تو ژاپن کار میکنم. از شما خدمت شما بخواستم تشکر کنم از برنامه‌های خیلی خوب شما. من خودم خیلی این برنامه‌تون استفاده کردم، همیشه به صورت یه کار یه دونه محصل یه دانش آموز پای برنامه‌های شما نشستم با قلم و کاغذ نوت برداری کردم. خیلی به خود من تو زمینه خودشناسی بالا بردن به قول گفتنی دانایی خودم خیلی بهم کمک کرده.
لطف و محبت من. شما الان در ژاپن تشریف داری؟
بله بله.
کدوم شهر هستید؟
من یوکوهاما.
بله. خوشحالم که صداتون از اونجا میشنم. وقت برنامه رادیویی رو از طریق اینترنت میشنوید یا برنامه تلویزیونی رو هم میبینید؟
من جفتش رو همه از اینترنت میگیرم، نگاه میکنم.
بسیار خوب. میفرمودید. خواهش.
واقعا خیلی ممنونم از بابت برنامه خیلی خوبتون که بالاخره خودتون رو وقت این برنامه کردید و اینجوری بیریا تمام هموطنان خودتون تو سراسر دنیا خدمت دیدید.
لطف.
خیلی خواستم اول تشکر بکنم.
مرسی عزیز، ممنونم.
خواستم اگه اجازه بگیرید راجع به خودم یه دقیقه یه بیوگرافی کوتاهی بدم، بعدش نظر شما رو بشنوم. خیلی ممنون میشم.
با کمال میل. بفرمایید.
عرضم خدمت شما، من یه جوان 35 ساله هستم اتفاقی گفتنی دیگه شرایط جور شد دیگه اومدستم اینجا. من بچه هفتم یه خانواده یه 12 نفر هستم. اونجور بچه‌ای که به قول شما دفعه کنم تانک از روم رد شده، یه هفتش دعوا رد شده. انقدر مشکلات عدید و بیشماری توی این مدت برام پیش اومده. تا قبل از آشنایی با برنامه های شما خب اصلا دیدم به این مسائل و مشکلات یه چیز دیگه بود، ولی به قول گفتنی بعد از آشنایی با برنامه شما یه دیده به قول گفتن خیلی بهتری پیدا کردم، یه مقدار این زمینه آگاه شدم، حالا جاده رو پیدا کردم، ولی بالاخره نیاز به کمک دارم. از کنم خدمت شما دکتر.
شما چه مدتی از ژاپن هستید؟
من یک ساله.
قبلا در ایران چه می کردید؟
من مغازه دار بودم، تو ایران مغازه دار بودم، بعدش مغازه داشتم.
اون وقت چطور شد که نمیدونم، ولی تنها اومدید به ژاپن یا اینکه با کسی، خانواده ای؟
نه تنها اومدم، من اینجا به صورت کارگر قاچاق هستم، یعنی به قول گفتنی ما همیشه با اینجا با ماموراشون گرگ و پلیس داریم، به قول گفتنی همیشه باید در تصمیم فرا بیم، چون به صورت کارگر غیر قانونی هستیم، نام برخورد شدید میکنم با کارگر غیر قانونی. به صورت به خاطر این مجبور شدم بیام اینوری اینجا تا یه مقدار وضعیت اقتصادیم که به هم ریخته بود و درست بکنم. آقا دکتر، من کودکی خیلی بدی داشتم، افتضاح بوده، یعنی من حالا خودم هم الان که صحبت یادش میافتم صحبتش میکنم خیلی چیز میکنم، بارها و بارها تو کودکی خودم به قول گفتن تنبیه بدنی عادی بود تو خانواده ما. من خود من تا تا 16 سالگی ببخشید معذرت میخوام روش صحبت میکنم، من شب ادراری داشتم. زمانی که مثلا بعد سالگی مثلا به این نتیجه رسیدم مادرم منو ببره دکتر، من با یه قرص ساده ایمیپرامین درمان شدم. بله. یه قرص ساده، یعنی همیشه این قضیه منو 16 سال از زندگی من باعث خجالت و آزار و اذیت و انزوا و گوشه‌گیری من شده بود.
ببخش عزیز، یه کمی صدات قطع و وصل میشه، اگر یه جوری نزدیک گوشی باشی شاید ما صدای یه نواخت تو رو داشته باشیم.
بله
جان.
آقای دکتر، من از اون بچگی، از همون دوران که به قول گفتنی سنم خیلی پایین بود، اصلا شاید بگم از 6 سالگی رابطه هم با دوستان به صورت وابستگی شدید بود. یعنی اولین بار که اصلا فکر کردم مثلا الان اون موقع فکر کردم عاشق شدم شاید تو سن 6-7 سالگی بود. بعد بود که مثلا یه دختری دوست داشتم و گذشت و سنمون پیش شد و اون رفت دنبال زندگی خودش. بعدا با تمام دوستایی که داشتم، حتی تو هموطنیام بچه‌ای که با هم چیز بودن، یه حالت عاشق شدنشون بود. یعنی یه جوری بود که رابطه همش بود که انگار مثلا عاشق این طرف هستم. مثلا تو مرور زمان تو طی سال‌ها مثلا این نفرات با نفرات دیگه جایگزین میشد.
خب آخه البته فقط من بگم که البته عشق نبود از ده. یعنی اعتیاده، و اونم علتش این بوده که نه خالی خالی بودی، آدما رو میگرفتی و توی خودت میگذاشتی، در حقیقت خودتو پر میکردی، به همین جد است که میشده همه وجود تو، ولی یه نوع اعتیاده، فرقی با ماده مخدر نمیکنه، ولی به جایی که ماده مخدر باشه یه آدم بوده. اوکی، میگفتی عزیز.
بعدش هم وقتی که دیگه تا حدودا یه 7-8 سال پیش با یه دختر خانومی برخورد کردم، اینم رابطه هم از همین دسته، از همین رابطه هاشون، به قدری تو این رابطه پیش رفتم، به قدری تو این رابطه خودم رو جلو بردم. اوائل همه چیز خوب بود با این دختر خانوم، ایشون هم با قول گفتنی خیلی اوکی بود. بعد چند سال یه دفعه همه چیز، حالا خیلی چیزاشون حتما تقصیر من بوده، شروع کرد به خراب شدن. یه به جایی رسید که ایشون حتی از من متنفر شد. بارها بارها اومد ایشون منو بذاره کنار، من چیز نکردم. بارها بارها مثلا ایشونو من موچشو گرفتم، داره مثلا بهم خیانت میکنه در حین اینکه با من دوسته، با کسای دوستای دیگه ای داره، ولی با این حال نمیتونستم باور بکنم. حتی من خودم از خودم هم بدم اومد، برگشتم به برمیگشتم بهش میگفتم تو به دروغم که شده به من بگو دوستم داری. اون صحبت معروف شما که میگید دو پیشونی ما تاب نوشته که من لو لطفا فرده، بعد من این تذکیه خیلی به قول گفتنی عمیق بود آقای دکتر، حتی برای جلب مثلا محبت این آدم، حتی برای جلب توجه دیگران سه بار دست خودکشی زدم. خودکشی هم اون نوع خودکشی هایی بودش که میخواد آدم جلب محبت بکنه. من شدم کسی که با قرص خودکشی میکنم بیشتر این دست خود آدم ها هستن که دوست دارم بیشتر از این که بخوام ببینم دوست دارم که دیگران بهشون محبت بکنن یا جلب توجه
نه متوجه است. ببین عزیز، ما به پیام ها رسیدیم، فقط یه مقدار صدات قطع و وصل میشه، بعدش فکری براش بکن، بذار پیام ها رو بشنویم، بعدن صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
The economic and political landscape of America is changing daily before our very eyes. The decisions our leaders make in the next few months will have long-standing consequences for future generations to come. I invite you to join me, Babak Kalhor, this Friday at 7 p.m. for a frank discussion on how to cope with the difficult financial and political times facing all of us Iranian Americans.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم، میگه هم خدا رو می‌خوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت می‌کنم، ولی کاملاً عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم، حالا مشکل و مسئله چی عزیز؟ چون الان یه اطلاعاتی از گذشته تو پیدا کردم.
آقای دکتر، الان مشکل مسئله من این که تو این رابطه گیر کردم، با اینکه رابطم با این دختر خانم به هم خورده، با هم به قول گفتنی دیگه بعد کلی داستانات نیستم این نتیجه برسم که باید ولش بکنم، ولی هنوز نتونستم. به قول شما دوستی بعد از به قول ارتباط هنوز دارم، با اینکه ایشون رابطه خیلی سردی با من داره. من هرچی در میارم شاید یه مبلغ گنده از درآمدم همیشه به صورت کادوهای گران قیمت برای میفرستم. این که مثلا فکر بکنم ایشون با کس دیگه خوشه یا راحته، منو یعنی به مرز جنون میرسونه، خیلی به این فشار میاد، اصلا خیلی عذاب آوره.
خب عزیز نه قربونه، صبر کن عزیز. خب این زن که اصلا تو زندگی تو دیگه جای و نقشی نداره، برای چی میخوای نگرش داری؟ برای که رنج ببری؟ یعنی مثل یه چاقویست که نه یه مثل یه چاقویست که تو یعنی چی نمیتونی؟ خب علتش این است که گرفتاری عزیز. تو یه مقداری به دلیل آسیبای کودکی هم اختلال شخصیتی داری، هم مسئله به هر حال مکانیزمای جبرانی. پسر باهوشی هستی، مرد باهوشی هستی، اما اشکال کارت این است که ارتباطاتت با آدم ها ارتباطات بیمارگون است. درست پس اینکه من برگردم بیام یکی سری اینقدر دوست دارم میخوام بخورمش مثلا، که این اصطلاحی که به کار میبریم، خب نشون میده بیماریه دیگه. یعنی تو در این مسئله رو با مالکیت و ملک و کنترل داری. بعدم یه آدمی با این وضعیتی که تو داشتی که میدونی به درد تو نمیخوره، تو به درد اون نمیخوری، باید پروندهشو بریم بذاریم چه حال با هر کس هست. تو روزی که اینجوری به موضوع نگاه میکنی نشون میده متاسفانه هم از اونجا بیخودی فرار کردی، چون مکانیزم فرار مشکلی رو حل نمیکنه، و دوم اونجا زندگیت خالیه، و چون زندگیت خالیه میره سراغ فکرها. چون برنامه من آشنا هستی، ما یه راه بیشتر نداریم، باید زندگیمونو با کار خوب پر کنیم. اگر زندگیمونو با کار خوب پر نکنیم، کار بد و فکر بد رو تو زندگی خواهیم داشت. تو هم که الان دنبال فکر، بعدم تو رفتی اونجا یه درآمدی پیدا کنی بتونی آینده تو بسازی، برای چی؟ برای او هدیه میخری که چی بشه؟ با چی رو ثابت کنی؟
از خودت فکر این با کسی دیگه باشی، یعنی باور کنم آقا دکتر بارها بود، یعنی اگه من یه مقدار اعتقاد مذهبی و یه مقدار قدی نبود، بارها بارها خودم کشته.
خب نه آخه ببینم، نفهمیدم مگر تو این دنیا قرار است که کسی مال تو باشه؟ تو چرا فکر می‌کنی اگر اعتقادات مذهبی داری یه انسان دیگه برده و بنده و ملک توه، کالایی است که تو داری؟ تو با یه کسی ای رابطه داری، ازدواج کردی، میتونی انتظاری داشته باشی، نداری به تو مربوط نیست. یعنی یه نگاهی واقع بینانه بکن. و بعدم تازه نمیخوام تو رو اذیتت کنم، دختری که داری توصیف میکنی این ارتباطات رو داره، حالا میخوای تو چیکار کنی؟ تو خودتو بکشی به خاطر کار بد یه آدمی که داره کار بد میکنه؟
آقای دکتر باور کنید من خدا میدونم غلط بودم، که چرا میدونم، یعنی بارو مثلا حالا قبل آشنا با برنامه شما من پیش خودم میگفتم یه جوری خودم رو نابود بکنم که ایشون مثلا پشیمون بشه این رفتاری.
حالا خب بشه، من الان میخوام دارم یه نامه بنویسم که من پشیمونم تا برد عمر زندگی. ما که نمیبریم تو این دنیا مردم چیزی رو ثابت کنیم عزیز. تو میخوای با او چی ثابت کنی؟ میخوای یک ثابت کنی که من چقدر خوبم، دو تو چقدر بدی. خب دیگه از این احمقانه تر کار در دنیا من ممکنه؟ من صبح تا غروب زندگیمو بذارم که بخوام ثابت کنم به دیگران که من خوبم، باید خیلی آدم احمق ابلهی باشم. علت چه این است که اولا هیچکس باور نمیکنه، و به میزانی که من بیشتر کوشش کنم کار خرابتر میکنم. دو، من ثابت کنم آدمای دیگه بدن و پشیمون بشن. خب این حرف تو نشون دهنده آسیب شدید کودکیته. بسیاری از آدما عین تو این حرفا رو از 100 نفر شاید بیشتر شنیدم، که من مثلا حالا میذارم این بره تا 10 سال بعد خودش پشیمون بشه. خب پشیمون بشه، فرض کن که 10 سال بعد برگرده بگه حیف عجب اشتباهی کردم، تو مشکل تو حل میشه؟ تو بیای زندگی تو خراب کنی که یه آدمی که آدمی هم نیست در ارتباط با تو برای خودش هست برگرده بگه حیف اشتباه کردم. خب بگی ببین چقدر ما باید در مثل این است که تو به من بگی که یه لطفی بکن، یه بزرگواری بکن، برای من اینجا خودم میکشم، از رادیو که اومدی بیرون روز یه بوقی بزن، بعد بگم چرا بگی یه بوقی بزن که نشون بدی تو به من اهمیت میدی، اگر این کارو نکنی من خودمو میکشم. خب من بیام تو بیای زندگی تو فدای این بکنی که من اینجا یه بوقی بزنم، تو بیای زندگی تو تبه بکنی که بعد از که خودتو کشتی و بگه اه تا برمیگردی میگه عجب دیوونه ای بود، خوب شد خلاص شدم، خوب شد مرد، الحمدلله ای زنده بود شاید منو میکشت. حالا چی؟
حالا چی کار بکنم این قضیه بتونم بیام بیرون؟ من خودم واقعا دوست دارم بزنم ولی نمیدونم چیکار بکنم.
نه خب همین حرفی که الان من به تو زدم جدی بگیر، تو خودتو بکش، این کارو بکن. اونم برام میگه مرتی عجب دیوونه بود، خلاص شدیم الحمدلله رفت اونجا مرد، خلاص شدیم، اینجا بود شاید منو میکشت، شاید یه دو دفعه میگفت خانوادتو برباد میدم، خونتو آتیش میزنم، شاید میزد، عجب دیوونه بود. خب یه کسی خودشو اینجوری بکشه، خب شاید واقعا یه دفعه همه رو هم اینجا با آتیش میکشی، الحمدلله مرد. من پیام برات دارم، حالا میخوای زندگی کنی، میخوای از قبل در بیای، ول کنیم بازی رو عزیز. نشستی که اون آدم قبول بکنه که تو خوبی، تو خودت قبول نداری خودت خوبی، نشستی که اون آدم پشیمون بشه از این که تو رو از دست داده، چه بشه چه نشه چه فرقی میکنه؟
یعنی همیشه آقای دکتر سعی کردم مثلا با کادوهای گرون قیمت، مثلا بگو یه پسر برای یه دختر تو تهران یه دونه ماشین بخره کادو مثلا بده به،
خب دیگه دیوونه ای. دیوونه ای. نه هیچ خیلی نیست، دیوونه ای. قشنگ پاک راحت اسپتو از این بعد اصلا هر چی صدا کرد یه چیز دیگه بگو، قربونت ول کنیم بازی رو. بخوای چی ثابت کنی؟ تو اومدی با هزار زندگی و بدبختی میخوای به یه آدم ثابت کنی که چی؟ پول برای من مهم نیست، من تو رو خیلی دوست دارم، تو برای من خیلی ارزش داری، من هر چی کاری بخوای برای تو میکنم. خب اون که اصلا این چیزا رو اصلا نمیخواد، اون که داره دنیای خودشو داره، اون که با وجود همه این کارهایی که تو براش کردی تو رو نمیخواد، علتش هم این است که شما به درد هم نمیخورید. نمیگم تو به درد او نمیخوری یا او به درد، به درد هم دیگه نمیخورید. بنابراین یه رابطه ایست که باید تموم بشه. نه براش هدیه بفرسته باش، باش دوستی داشت باش، اونم از تو داره استفاده و سوء استفاده میکنه. یا چاره ای نداره، برای که از تو میترسه. ای بس وقتی هدیه میشه، ای یه موقع براش هدیه هم رفتی شاد فکر کنه الحمدلله خلاص شد. نکن عزیز، واقع بینانه به موضوع نگاه کن. تو با کشتن خودتو این همه رنج و درد هیچ مسئله نمی کنی. حالا یه نفر آدم تو دنیا برگره بگه تو خوبی یا بگه تو بدی. میخوای من بادرم الان هزار نفر از اینجا آدرس تو بده بنویسن تو خوبی، بعد میخوای چیکارش کنی؟ فایدهش چی؟ نه اصلا دنبال یه همچین تایید و تصویبی نرو، اونم در یه شرایط اینچنین سخت و مشکل. تو رفتی اونجا، حالا رفتنت یا نرفت اونجا درست یا غلطه کاری نداره. اگر میتونی ازش بهره ای بگیر که چیزی بیاموزی، توانایی های رو در خود رشد بدی که بعدم بتونی خوب و بهتر زندگی کنی. بلا اینکه بری اونجا صبح تا غروب به فکر یه آدمی باشی که الان کجاست و حالا 3 بعد شب، خب حالا خوابیده و نه الان مثلا 8 شب و این حتما با یکی بیرونه و کجا رفته و
دارم فکر میکنم بعدن که با برنامه شما آشنا شدم دیدم اصلا این فکر کردن نیست. این به قول گفتن یه خیال بافی و یه دنیای ذهنی برای خودم ساختن و هی حدس زدم الان بیداره، الان خوابه، الان کجا سار میکنه، کجا رفت.
ببین عزیز، تو زندگی ما قرار نیست دنبال چیزی بریم که ما رو رنجمون میده و دردمون میاره، مخصوصا وقتی هیچ فایده ای نداره. تو داری بدترین رنج ها رو میبری و هیچ نتیجه ای هم ازش نمیگیری. مثل اینکه تو محکم سرتو بزنی به دیوار، خونین رو مالین کنی خودتو. فایدهش چیه؟ بگی بخواستم اینم دیوار چقدر محکم، اصلا چه ظرف فرقش چیه؟ دیوار خیلی محکمه، کم محکمه، تفاوتش چیه؟ یعنی تو دنبال چیزی هستی که بر فرضی که جوابت رو هم بگیری فرقی نمیکنه. به علاوه تو زندگی انسان قرار نیست خودش رو و زندگیشو خراب کسی دیگه ای بکنه یا بذاره دیگری زندگیشو خراب بکنه. تو الان رو پای خودت بیس، علاوه او در زندگی خودت چون تو زندگی خودت میکنی، چی کار به کارش داری؟ بعدم چه دلیل داره که وقت و نیرو و انرژی تو صرف اون کار بکنی؟ اونم اینقدر دردآور و رنجآور، بدونی که فایده ای داشته باشه، بدونی که بتونی چیزی رو تغییر بدی. تنها کاری که تو داری میکنی، داری به خودت آسیب میزنی. یعنی تو 5 دقیقه 5 دقیقه سر تو میزنی به در و دیوار.
خیلی
واقعا بارها
شده تو موقعیت خیلی بد قرار گرفتم، مثلا تو علاوه موقعیت خیلی بد مالی، ولی نخواستم مثلا این
وچم
خراب بشه.
کدوم وچ عزیز؟ کدوم وچ قربونت؟ تو که با من آشنایی، وچه چی وچه؟ تو میخوای یه چیزی رو ثابت کنی که فقط یه دیوونه میخواد ثابت کنی. مثل اینکه تو الان به من برگه بگی من تو ایران توی یکی از این تیمارستان ها بود دیگه، یه آقایی بود تو تیمارستان این کفش کاغذی درست میکرد، کاغذ بر میداشت زیرش میذاشت دورشم بعد گفت کفش کاغذی. حالا خب تو هم داری کفش کاغذی درست کنی، کی اینو میخره؟ و اولین کسی که پاش کرد توش پاره شده رفته. تو میخوای به اون چه ثابت کنی؟ که من تو رو خیلی دوست دارم؟ ای بسا او چیزیست که او رو اذیت کنی. بله چه دوستی؟ تو او رو دوست داری در حالی که او تو رو دوست نداره و یا نمیخواد با تو باشه؟ تو او رو دوست داری در حالی که تا مرز کشتن خودت یا مرگ میری؟ تو خودت تو رو او رو دوست داری در حالی که او با یه کسی دیگه است؟ یعنی چی؟
یعنی واقعا خیلی دوست دارم من وضعیت بیام بیرون، خیلی دوست دارم مثلا به این آدم فکر نکنم.
نه احتیاج به کمک داری. خب عزیز احتیاج یک حتی به دارو داری، برای که این فکری که تو میکنی فکریست که میچرخه. لایه اول مغز کارش تکراره، برای که تنفس به اونجا مرتبطه، جهاز هاضمه به اونجا مرتبطه. سیستم یه سیستم دوریست، سیکل اصلی اساسیش هم 25 ساعت از همه چیز داره میچرخه، ولی این مال لایه پایین مغزه. لایه دوم هم اینجوری میشه، لایه سوم اصلا کارش چرخش نیست بلکه خط مستقیمه، بنابراین دور نمیزنه. اما روزی که کسی در کودکی آسیب ببینه، متاسفانه اون جنبه‌ای که به عنوان یه موضوع بسیار مهم و اساسی و ضروری و حیاتی هست که در لایه اولیه مغز وجود داره، به لایه دوم و سوم هم سرایت می‌کنه. بنابراین ما شروع می‌کنیم چرخیدن. بنابراین موضوع همینجوری هی میان و میرن، هی میان میرن. اسم این میشه وسواس. این ماجرا از این سمت به اون سمت میره، دوباره شروع میشه. و بنابراین تو گرفتار یه نوع وسواسی عزیز، تو گرفتار یه نوع ابسشنی، یعنی تو حالی که داری حالت ابسشن و گیر دادنی و ذهن تو آزار. خب به همجاست که دارو میخوای، خیلی از وقت با یه دارو مشکل تو حل میشه. یعنی این سیستم متوقف بود. جان
شبیت بالی میگفتم آقای دکتر با یه دونه قرص ساده، یعنی وقتی که برمیگردن آقا فکرشون کنم، من 16 تا 13 تا خجالت کشیدم، شرم داشتم، مهمونی نمیرفتم، مسافرت نمیرفتم به خاطر این قضیه. یعنی واقعا یادآوریش هم الان برام خیلی سخت و سنگینه. مثلا میگم با یه دونه قرص مثلا این پرامین ساده مثلا من در
الانم داستان تو، الانم داستان تو با یه قرص و یه روان درمانی و بعدن شنیدن واقعیت عزیز. آدم وقتی که عزیزش میمیره، عزیزترین عزیزش میمیره، میره خاکش میکنه، از قبرستون میاد بیرون. تو یه آدمی که برای تو این همه آزار دهنده است مرده، برای چی با خودت این ور اون ور میکشیش؟ صبح تو غروب تو ماشینت میذاری، سر کار میبری، میذاری جلوت، تو رخت خواب میری کنارت میخوابونی. یه مرده رو، یه جسد رو، بلم جسدی که بوی گندش و تعفنش داره تو رو رنج میده و در راوره. من نمیدونم برای چی نگردش. بعد میگی اسمش عاقلی، بعد میگه این کار درستیه. خب قبول کن که کار غلطیه، کار غلطو بذار کنار. به همین جاست که
من به این بعد این مسئله چونگی رسیدم آقای دکتر، یعنی واقعا خدا خیرتون بده، اون موقع با برنامه‌های شما آشنا شدم، اصلا یه دریچه دیگه ای نگاه میکنم. قشنگ تمام موردایی که شما، یعنی من پای برنامه شما آقای دکتر محاله بدون قلم و کاغذ بنشینم، یعنی همش از صحبت‌های شما وقتا یه نکاتی که یادآوری می‌کنید میگید، نوت برداری می‌کنم، برای خودم فکر می‌کنم، ولی
خب نه مشکل عزیز، نه قدماشو برداشتی، الان هم که با هم حرف زدیم به هر حال آمادگی داری. مثل کاهش وزنه، یه دفعه که آدم نمیتونه خودشو عوض کنه، یه دفعه عوض میشه که مثلا دنیا یه جور دیگه بود. بنابراین به تدریج این رو قبول خواهی کرد، ولی بپذیر حتی همین برنامه رو اگر یه دفعه دیگه میاد، نه اینکه مهم باشه، فقط برای اینکه چون به تو مرتبطه و گفتگوی من با تو هست، تأثیر شاید بیشتری روی تو داشته باشه. ضبط کن، چند دفعه بشنو، برای که بدونی داری با خودت چیکار می‌کنی، چون هر دفعه یه برداشت و دریافت تازه‌ای ازش می‌کنی و متوجه میشه که تو نیومدی تو این دنیا رنج بکشی و بخوای چیزی رو ثابت کنی. ما تو این دنیا، من ابداً حاضر نیستم برای هیچ کس هیچ چیزی ثابت کنم. به من چه مربوطه؟ بره خودش ثابت کنه. من اومدم فقط خوب زندگی کنم، خوش زندگی کنم، اگرم بتونم برای دیگری یه کاری بکنم، همین. ولی من نیومدم که برای مردم ثابت کنم که من باهوشم یا عاقلم یا خوبم یا تو رو دوست دارم یا پاد میستم یا من به پول اهمیت نمیدم. آدم باید احمق باشه که بخواد این چیزا رو به دیگران ثابت کنه. مردم بریش آدم میخندن عزیز. بله گفتم تو آخرش دیگه وقتی اینو به بدترین شکل ثابت کردن در بیاری که خودتو بکشی چه خواهد بود؟ تازه میگه خلاص شد. نه نکن عزیز، برای که من این حرفو متأسفانه تو کار روان درمانی و تراپی شنیدم. آدمایی بودن که مثلا اومدن گفتن یه کسی اینجوری بود، بعد خودشو کش دیگه خلاص شدیم، ولی من نمیستم بخوابم از وحشت اون. خب یه دفعه آدم میبینه اون به حساب خودش خودشو کشته که این آدمو به نوعی تحت تاثیر قرار بده، این آدم خوشحاله که اون مرده، برای که خلاص شده از شرش و از وحشتی که از او داشته. نکن عزیز، نکن، به زندگی خودت برس، ببین از اون چیز خوبی که اونجا هست بهره ببر، لذت و رشد بکن و به تدریج این اوضاع حتما حتما بهتر میشه، تو هم خلاص میشی، خودتو آزاد خواهی کرد.
خیلی الان آزارم میده،
اصلا
احساس میکنم، حالا
احساس میکنم
دیگه اصلا همه چی برام تموم شده.
هیچی تموم، چی تموم شده عزیز؟ ممکنه من بگید اون مردای دیگه که اون دختر خانم رو دوست ندارن یا باش نبودن خیلی دارن رنج میبرن، یعنی چی این حرفا؟ یعنی چی؟ چرا بی خودی برای خودی همچی دنیای عجیب و غریب درست؟ چی تموم شده؟ هیچ چی تموم نشد.
مثلا افسردگی که گرفتم دکتر، موام شروع کرد به سفید.
خب معلومه. نه به همین جاست که میگم تو علاوه بر مشکلات اختلال شخصیتی، این گرفتاری‌های افسردگی و استراب و خشم هم داری.
بله آقای دکتر، یعنی همون که مسئله که شما گفتی، صبح یه روز بیدار میشدم میگفتم مثلا امروز مثلا عصبانی بودم، شروع میکنم به زمین و زمان مثلا بعد بیرا گفتن، یه روز برم شدم ناراحت بودم، یعنی هر روز صبح که مثلا یه حالت غیر نرمالی داشتم، هیچ موقع مثلا با شادی و خوشحالی و با رضایت از خواب بیدار
نه. بنابراین
نسبت به گذشته خودم احساس نارضایتی داشتم.
ببین عزیز، آسیب دیدی ولی توانشو داری، آدم باهوشی هستی، از اون چیزی که درسته استفاده کن. کار غلطو بنداز دور، به تو برگشتن این کارو بکن. صبح که بلند میشی بگی من امروز اومدم، امروز میخوام خوب و خوش باشم، هر عاملی هم که بخواد منو اذیت کنه میندازم دور، باشم کاری ندارم، هر چی هم اومد تو ذهنت بندازش دور. میتونی بعد از این مدتی میتونی خودتو کنترل کنی. من متأسفانه به پیام هام رسیدم، یکی از دوستان از ساعت 3 روی خط بودن، مجبور هستم که ایشون هم روی خط داشته باشم. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم. واسه به خودت
یه سوال کوتاه میتونم بکنم آخرش شما؟
بگو عزیز.
ببخشید،
این یه سری برنامه‌های روانشناسی هست، من تو سب کن اصلا راجع به هیچ کس دیگه حرف نزن قربونت تو.
نه من
اصلا نمیخوام. نه 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 سب کن، من میدونی هرگز 8 سال و 8 ماه رو این خط رادیو هستم، نه به کسی اجازه دادم، نه مستقیم نه غیر مستقیم، نه به کسی گوشه زدم، نه گذاشتم کسی راجع به کسی دیگه حرف بزنه. من هنوز تو کار خودم هم موندم عزیز، چرا به دیگران؟ اونم ازش بگذر بر نه نه هیچی نیمه. ولش کن، ولش کن، یه وقت دیگه منم پیام ها اومده. حالا حال تو خوب نیست، مواظب خودت باش مرد. من و روانشناس های
دیگه تشکر می‌کنم.
وای عزیز، خوشحال شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Homeowners, if your monthly mortgage payment has increased and you're having difficulty, don't wait. Call your mortgage lender immediately. They might set up payments that meet your budget. For more expert financial counseling, call Consumer Credit Counseling Service of Orange County, a nonprofit company servicing Southern California residents for more than 40 years. The number is 866-491-2227, 866-491-2227, or log on to www.cccsoc.org.
چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی آمریکا روز به روز در حال تغییر است. تصمیماتی که رهبران ما در طی ماه‌های آینده خواهند گرفت، اثرات مهمی در زندگی ما و نسل‌های آینده ما خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنم با من بابک کلهر جمعه ساعت 7 شب برای گفتگویی در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی کشورمان بپیوندید.
دکتر شاپرک کمری هدیه می‌دهد. با خرید پکیج چای 4 جلسه‌ای، 4 جلسه دیگر هم از سولارس هدیه بگیرید. درست شنیده اید. 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه.
من دکتر شاپرک کمری از شما دعوت می‌کنم که از مراکز ما در لس آنجلس، اورنج کانتی و دالاس دیدن کنید. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهانه آسان، تجربه ما بیش از 18,000 لیزر تراپی موفق و توانایی ما پذیرایی از شما 7 روز هفته تا ساعت 8 شب.
من و خواهرم بعد از پرسجوی زیاد به مرکز سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار کردن. اعتماد به نفسمون چند برابر شده.
راستش قبلا من جای دیگه هم رفته بودم، ولی اصلا از کارشون راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب بسیار عالی گرفتم و ازشون واقعا ممنونم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانسی در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 بعد از ظهر برگزار خواهد شد تحت عنوان علم و شبه علم. هدف این است که موضوع علم رو از موضوع غیر علم و ضد علمی جدا کنیم. مسائل فلسفی و روحانی و مذهبی رو که برخی از اوقات هیچ ارتباطی به دنیای علم ندارن، نه دنیای علم اونا رو اثبات میکنه نه رد میکنه، نه اصلا کاری به این موضوع داره، و برداشت‌های عجیب و غریبی که امروز مردم دنیا به عنوان باورها و اعتقاداتشون دارن که در حوزه و حریم علم و بنابراین غلط و نادرست و بد و خطرناکه. امیدوارم که برخی از اونها که لیستش رو شاید هفته آینده عرض کنم اشاره کنم. این کنفرانس در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد و دو نفر از استادان خوب و عزیز ارجمند که در زمینه فیزیک و ریاضی و ستاره شناسی و تاریخ علم تخصص آگاهی دارن، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دعوت کردم که در این برنامه شرکت داشته باشند. بنابراین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب در ونیژن پالاس علم و شبه علم. کنفرانسی که قرار بود در روز سه‌شنبه 6 ژانویه تحت عنوان خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به موضوع انسان در همین ونیژن پالاس آغاز بشه، به دلیل کریسمس دوستان خوب عزیز ارمنی به هفته بعد 13 موکول شده. بنابراین این کنفرانس در روز سه‌شنبه 13 ژانویه در ونیژن پالاس از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره اگر مایلید آنچه را که به عنوان انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلفی رو که من دارم و یا سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی رو داشته باشید، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com HOLAKOUE تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش برید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه تلفن منو جواب میدید.
تمنا میکنم.
عرضم بزرگتون من عرضم بزرگتون سوالم این هستش که کلن موضوع فیلم و سینما برای مردم آیا به چه صورتش میتونه مفید باشه و توصیه شما چی هستش از بچه ها گرفته تا آدم های بزرگتر؟ گاهی وقتا من به این فکر میفتم که شاید مردم، چون من خودم کم فیلم نگاه میکنم، فکر میکنم که خیلی از مردم شاید خیلی از حالتهای انسانی رو از خیلی از فیلم ها گرفتن و من شاید عقب موندم از این موضوع، حالتهای احساسی و انسانی رو در اصل. نمیدونم یه مقدار
بذارید من دو تا نکته رو عرض کنم بعد یه توضیح. نکته اول این است که من و شما یه چیزی به اسم بهداشت فیزیکی داریم و بهداشت فیزیکی معناش این است که یه اصولی رو در جهت سلامت خودمون مثلا در زمینه تغذیه رعایت میکنیم. به همین است که اگر یه غذایی نانی روی زمین بیفته احتمالا شما دیگه اون رو مصرف نمیکنید، یعنی ما اینقدر مواظبیم، یا در خوردن غذاها برخی از اوقات تا مرزی میریم که کالریاشو اندازه میگیریم، اگر یه چیزی میخوریم مواد درونیش رو. پس ما یه بهداشت فیزیکی داریم، در این حال به نظر من یه بهداشت روانی هم داریم. اون بهداشت روانی مهمترینش هست که چه چیزی رو به مغزمون میفرستیم. و همونطوری که بدن من و شما صندوق زباله نیست که هر آشغالی رو توش بریزیم، مغز ما هم صندوق زباله نیست. به همین جهت است که در جهت اینکه چه موضوعی به ذهن و ضمیر و مغز ما ریخته میشه، چه در کودکی چه جوانی چه بزرگسالی، من و شما یه اصولی رو باید رعایت کنیم. پس این نکته اول است. نتیجتاً خیلی از موضوعها، مطالب، حرفها، کتاب، فیلم، هر چه هست قرار نیست به ذهن من و شما ریخته بشه، برای اینکه مخالف اون اصل بهداشت روانی است که من و شما باید داشته باشیم. نکته دوم این است که فیلم یکی از مؤثرترین، مخصوصا با توانایی‌هایی که امروز پیدا کردن، برخی از اوقات تأثیرش به جرأت میتونه از 100 تا کتاب بیشتر باشه. و در نتیجه فیلم‌ها نقش فوق‌العاده مهمی در ساختن جهان‌بینی و نظام فلسفه و باورها و حتی حالات و احساسات مختلف دارن. و به نظر من اگر فیلم‌های متفاوت و متنوعی انتخاب بشه و آدم‌ها ببینن، جهان‌بینی اونها رو افزون می‌کنه. دو تا عاملی که نقش فوق‌العاده‌ای در جهانی شدن انسان، یعنی جنبه یونیورسال پیدا کردن انسان داشتن، بدون تردید تلویزیون و فیلم بوده. و به همین دلیل است که برخی از اوقات شما با آدم‌های روبرو میشید که از یه وسعت نظری و حتی از یه عمقی برخوردارن و این نتیجه برنامه‌های مناسب تلویزیونی بیش از همه و یا فیلم بوده. و الان در کشوری هستیم که معمولاً حداقل ماهی یکی دوتا فیلم خوب که حتما دیدنی است و یه دنیایی رو برای من و شما باز میکنه به روی صحنه میاد. و در نتیجه من فکر کنم چنین باید کرد. یکی از کارهایی که من یکی دو بار البته کوششایم کردم و ولی به دلیل نبودن وقت نرسیده، هم برای خودم هم برای بچه‌هام، این بوده که در حالی که کتاب کتابه، اما شاید از 500 جلد کتاب بسیار مهم دنیا که در زمینه‌ای بوده که میتونسته ازش فیلم ساخته بشه، 100 تاش ازش فیلم درست شده. و خیلی از اوقات دیدن این فیلم‌ها به دلیل واقع بینانه تر بودنش و اینکه آنچه که مورد نظر نویسنده بوده غالب اوقات در قالب فیلم درآمده، در حالی که وقتی من میخونمش با دنیای ذهنی خودم اون رو میسازم، تماشای اینا بسیار کمک میکنه. من خودم همچنان یادم هست که برخی از فیلم‌ها مثل جنگ و صلح تولستوی یا برادران کارامازوف یا بینوایان رو در ایران در دوره نوجوانی یا جوانی دیدم و همچنان یادم هست تأثیرش رو، به طوری که بعد از سالها، ای بسا بعد از بیشتر از 40 سال، همچنان صحنه‌هایی از اون فیلم یا جملاتی یا مفاهیمی از اون رو تو ذهن دارن. بنابراین به دلیل اهمیتش موضوع فیلم و سینما مهمه. اما متاسفانه برخی از اوقات بعضی از فیلم ها اونقدرها نه ارزش دیدن داره و خیلی از اوقات هم مفید نیست. در نتیجه در خصوص بچه ها یه اصولی رو باید رعایت کرد و تنها اون ریتینگی که هست مهم نیست، گرچه وقتی که در یه جامعه نسبتاً آزاد و از یک طرف ولنگار امریکا میگن این برای بچه‌ها تو این سن مناسب نیست، دیگه ما قرار حداقل اون رو رعایت کنیم. ولی همونایی هم که میگن مناسبه غالب اوقات میتونه مناسب نباشه. اما ماجرای بچه‌ها و پرورش تعلیم تربیتشون یه موضوعی است که برمیگره به این که فرزند من چند سال از کجا هست، چی میدونه چی نمیدونه و یه فیلم احتمالاً چه تأثیر روی او میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. ولی اصولاً دیدن فیلم و تماشای برنامه‌های تلویزیونی به نظر من نقش فوق‌العاده مهمی در این دهکده جهانی داشته و ما رو بسیار با هم آشنا و با خودمون آشناتر و زندگی‌های ما رو به هم نزدیک‌تر کرده. این است که من فکر می‌کنم اگر یک کسی بتونه وقتی و انرژی رو و یا درآمدی رو داشته باشه صرف این کار بکنه، حتما شایسته است و به عنوان یه موضوع مهم تو زندگی هفتگی یا حداقل ماهیانه من و شما میتونه باشه.
آقای دکتر، برای نوجوانهای بین مثلا 13 تا جوانهای 20-21 ساله، والدین آیا میتونن کنترلی، یعنی باید کنترلی روی این موضوع، البته ریتینگ رو خود بچه ها معمولا بچه های ما رعایت میکنن، ولی نوع فیلمی که نگاه میکنن آیا شما توصیه میکنید که یه کنترلی مادر پدرها روی این؟
معمولا خیلی کنترل کار نمیکنه. اگر امکانشو داریم و فکر کنیم توانایی کنترل داریم، بهتره کار دیگه بکنیم. فیلمو با اونا ببینیم ولی راجبش بعدن اگر کمی آگاه هستیم راجبش صحبت کنیم، برای اینکه اون موقع میشه مقدار از این زهر و سما رو گرفت و از اونا جنبه خوبش رو بیرون آورد. علاوه اگر اون قاعده ریتینگ رعایت میشه، حداقل خاطرمون واسه است که موضوعای عجیب و غریب توش نیست. البته ما به عنوان یه ایرانی و به عنوان یه خانواده‌ای که یه حدودی رو داریم، خیلی از اوقات این فیلما اونا رو میشکنن و علتش هم این است که اینا بر ریتینگشون بر اساس خانواده و جامعه امریکا درست شده، نه من و شما ایرانی. ولی از اونجایی که بچهای ما دارن اینجا بزرگ میشن، دلیل نداره که اونها رو متفاوت از بچهای دیگه بدونیم یا بخوایم اونها رو متفاوت از بچهای دیگه مخصوصا در زمینایی که جنبه عمومی و کلی داره بسازیم، چون موقع اون احساس غربت و تفاوت غالب اوقات میتونه آزاردهنده و خطرناک باشه. ولی من فکر میکنم اگر بشه این فیلم‌ها رو با اونها دید و یه بحث و گفتگویی در موردش داشت، مخصوصا اگر فیلم‌ها تو خونه هستند و به صورت ویدیو هست که میشه متوقفش کرد با موافقت اونا یه صحبتی راجبش بکنیم، برخی از اوقات بسیار کمک کنه. ببینید، پدر و مادر قرار نیست هیچ وقت بچه‌ها رو بنشونن راش که به موضوعی باشون صحبت کنه، چون تقریبا بی‌فایده است. مهمش اینه که از فرصتایی که پیدا میشه و یا مطلبی که مطرح میشه و همکنون داغه استفاده کنن برای بیان مطلب. بنابراین اگر فرض بفرمایید دن که اصلا مهم انتخابات امریکا مطرحه، حالا یه وقتی است برای بحث راجع به انتخابات و دموکراسی و مسائل سیاسی اقتصادی، و اگر انتخابات موضوعش منتفی است، الان فرض بفرمایید ماجرای کریسمس اگر مطرح است و سال نو، حالا میشه تو اون زمینه بحثی کرد. مهمش این است که موضوعی باشه که یک فعلا مطرحه و دومی که خود بچه‌ها بهش علاقمندن. بسیار از اوقات بچه‌ها سخت دلشون میخواد عقیده و نظر شما رو بدونن، مادام بر اینکه شما هم آزادی عمل رو به اونا بدید و آزادی عقیده و نظرشون رو تا حدودی رعایت کنید.
آقای دکتر، برای یک جوان 20 ساله، پسر 20 ساله که از مثلا 20 تا فیلمی که میبینه و علاقه زیادی داره به دیدن فیلم ها و از توی اون فیلم ها یک دونه یا دو تا گلچین میکنه و واقعا انتخابش میتونم بگم شاید جزو اون 500 تایی که شما میگین و میخواد که اون دو تا رو فقط با والدینش ببینه، آیا این با چه زبونی باید به این جوان توضیح داد که اون 18 تای دیگرش که آشغاله یا مثلا خشونت و یه مقداری جنسیت به هر حال درش هست، دیدن اونها واقعا براش نه تنها سودی نداره بلکه مضر هستش؟ با چه زبونی باید به جوان اینو
ببینید؟ یه ذره برای بچه ها نگرانی این هست که این نوع برنامه ها اونا رو به اون سمت سو بکشه. برخی از اوقات برای جوان‌ها اینقدرها نقشی نداره. یه مقدارم مطالعات نشون میده که بعضی از اوقات، نمیگم در همه موارد، در مواردی بچه ها از طریق تماشای این برنامه ها خشم و قهری که دارن رو تخلیه میکنن و بنابراین خودشون رو آزاد میکنن. یعنی در این حال هم نمیشه به جنبه برخی از اوقات مثبت اونا توجه نداشت. به همین جهته که وقتی فرمودید پدر مادر کنترل داشته باشن، موضوع این نیست که من و شما فکر کنیم یک کنترل داشته باشیم. مهم این است که اولا یک میتونیم، دو درسته، سه بقیه روابط ما رو خراب نکنید. چون شما ممکنه فرض کنید موضوع فیلم رو مطرح کنید و به دلایل توانایی هایی که تو این زمینه است یا به هر حال فیلم رو با دید و یا سینما یا در خانه یه موانع و محدودیت به وجود بیارید، ولی اگه رابطه خودتون رو با فرزندتون خراب کردید و او تو مواردی که ای بسا ده برابر صد برابر خطرناکتر و ویرانگرتر از فیلم هست از شما دور شد و فاصله گرفت، اون وقت چی؟ به همین جد است که بچه ها در این زمینه بسیار متفاوتن و باز به همین دلیله که اون توصیه که اول خدمتون عرض کردم رو مطرح میکنن که اگر میتونید این فیلم ها رو با اونا ببینید. بچه هایی هم هستن که از طریق فیلم یه مقداری پر خیال خودشون رو پرواز میدن و اصولا یه زمینه‌ای در این موضوع دارن. خیلی از اوقات بچه هایی هستن که زندگی خالی دارن و هیجانات مربوط به فیلم زندگیشون رو پر میکنه. خیلی از اوقات اگر این هیجانات رو نداشت باشن، اون وقت دنبال کارهایی میرن که هیجاناتش با جنبه‌های بد و منفی بیشتری همراهه. بنابراین به مقدار زیادی باید گفت فیلم و سینما یا تلویزیون، چون برخی از دوستان چنین قهری رو با اینا دارن، حتما در مجموع مفیده و مخصوصا وقتی فیلمایی میاد که روش کار شده و بعدن به نوعی دربارش صحبت هست و یا پیامی رو داره و یا جنبه و جلوه‌ای از وجود انسانی رو نشون میده و ما رو به نکات پنهان وجود خودمون و دیگران آشنا میکنه، خود اون آگاهی و دانایی اهمیت داره. و بعد ما با ملاک‌های هم کودکانه که مربوط به بچه هاست ولی مربوط به بزرگ سال نیست، یا باورهای فرهنگی و یا اعتقادیمون نمیتونیم این خطا رو بکشیم. یعنی همینقدر که گفتم ما فرزندان اونو به روی توی استخر انداختیم، این که دیگه حالا خیس نباد بشید، یه مقدار جای گفتگو داره. بنابراین یه پسر 20 ساله تو امریکا فقط میشه کمکش کرد که برداشت‌ها و دریافت‌های غلط نداشته باشه، ولی درباره اینکه با موضوع برخورد نکنه، صبح تا غروب با دوستانش و در جایی که ما نیستیم این برخوردها رو داره. ما فقط میتونیم کمکش بکنیم که به نتیجه گیری غلطی نرسه، نه اینکه با اون اثر رو
من البته نگرانیم از دیدن زیاد فیلم ها برای پسرم این هستش که فکر میکنم اینها ضبط میشه تو ذهن ایشون.
خب اونو نمیدونم. ببین بچه‌ها با هم متفاوت هستن. برای مهم اینه که چیش ضبط میشه. یه زمانی هست که ای بسا من دوستی رو میشناختم که فیلم بسیار میدید ولی که می‌خواست بره تو کار فیلم و سینما. این اصلا انگیزه‌شون بود. از هر کدوم از اینا چیزا یاد میگرفت و اون زمینه رو در خودش رو اصلا موضوع و محتوای فیلم براش مهم نبود. یکی دیگه ممکن است که بخواد واقعا با مسائلی که مربوط به انسانه یا خشم انسانی است یا حسادت انسانی است یا طمع و حرص انسانی است آشنا بشه. نه معلوم نیست که اینا برداشته، چون گفتم اینا خیلی مجموعه فراوانی هستن. ما معمولا انتخاب میکنیم و بچه هم همینطور. در نتیجه من فکر میکنم کمکشون میشه کرد، ولی باید آزادی عملشون رو حفظ کرد و ضمناً رابطه رو خوب نگه داشت و اگرم اشکال و انحرافی میبینیم کمک کرد. بعدم البته مهم این است که چقدر وقت و انرژیشون رو صرف این کار میذارن. ولی به هر حال آدمایی که فیلم دیدن و علاقمند به فیلمن حتما وسعت نظر و یه مقدار توانایی بردباری و شکیبایی بیشتری از دیگران به طور کلی دارن. یه نوع آگاهی و دانایی است که مخصوصا با توجه به فیلمای خوب تو وجود آدم میتونه بشینه و کمک کنه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. منم به همچنین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. چنگ و رجبن به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel, Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی آمریکا روز به روز در حال تغییر است. تصمیماتی که رهبران ما در طی ماه‌های آینده خواهند گرفت، اثرات مهمی در زندگی ما و نسل‌های آینده ما خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنم با من بابک کلهر جمعه ساعت 7 شب برای گفتگویی در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی کشورمان بپیوندید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوار به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.